دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دومین جلسه مرحله اول دوره علم ثروت رو شروع می‌کنیم و به امید خدا و با هدایت خودش یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار می‌کنیم و بتونیم نتایج خیلی خوبی رو به وجود بیاریم. دوستای عزیزم، من اول از هر چیزی بهتون بگم، مخصوصا در مورد تستا، من اصلا قاعده این تستا رو بهتون بگم که چجوریه و چرا این تستا اینقدر مهمه و دقیقاً داریم چیکار میکنیم. فکر کنید که ما میخوایم از یک گیتی رد بشیم. مثلا میخواید رفتید فرودگاه امام خمینی و میخواید از فرودگاه رد بشید، اونجا آخرین مرحله بلیتتون رو میخواید بدید تا بتونید از اونجا برید سوار هواپیما بشید، حالا هر مقصدی که دارید. برای این که بتونی از اون مرحله رد بشی، برای این که بتونی اون اتفاق رو به وجود بیاری، احتیاجه که این، چون من میخوام یه جوری ربطش بدم که بدونی داری با این دوره، با این تستا چی کار میکنی. ببین، تستا به این صورته که فکر کن که شما تصمیم داری که از این به بعد ذهنن نه زندگی. توی سوال و جوابم من اینو توضیح دادم به دوستایی که توی گروه بودن، گفتم آقا شما در نظر بگیرید که ما میخوایم از نظر ذهنی به رویاهامون نزدیک بشیم. همه فکر میکنن که اول باید به اون اتفاق نزدیک بشن، بعد بتونن اون نتایج خوب رو قبول کنن در ذهنشون، در صورتی که هر کسی به چیزی توی زندگیش، به رویایی، به خواسته ای میخواد برسه، اول از نظر ذهنی آماده میشه برای داشتن اون چیز. حالا از نظر ذهنی آماده شدن یعنی چی؟ یعنی این که تو وقتی که به اون خواستت، به اون رویات فکر میکنی، مقاومتی در تو وجود نداشته باشه. یعنی هر وقت خواستید بفهمید که چه چیزی سریعتر در زندگیتون واقعی میشه و تجربهش میکنید، یه نگاه ساده بکنید. ببینید، مثلا تست کنید مدام خودتون رو. خواسته مثلا 10 میلیونی داری، خواسته 50 میلیونی داری، خواسته، حالا من عدد میگم اینجوری که برام بهتر باشه، خواسته 10 میلیونی داری، خواسته 50 میلیونی داری، خواسته 80 میلیونی داری، خواسته 100 میلیونی داری، خواسته 500 میلیونی داری، خواسته 1 میلیاردی داری. بعد نگاه کن بگو که خب خدا شکرت من به زودی مثلا این عدد رو، مثلا 10 میلیون رو تجربه میکنم، یعنی درآمد ماهی 10 میلیون رو میخوام تجربه کنم. اگر دیدی که ذهنت گفتگو داره باهات، نه حالا حتما همون دقیقه، یکم جلوتر که میری، مثلا 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، یا تو شرایط دیگه، با 10 میلیون تومن مقاومت داره. مقاومتشو از کجا میتونی بفهمی؟ از کجا میتونی بفهمی ذهنتو با اون عددی که حالا مثال زدم، این چند تا مورد رو، از کجا میتونی بفهمی ذهنتو با اون عدد مشکل داره یا باهاش موافقه؟ مقاومتی در برابرش نداره. با گفتگوهای درونی متضادی که نسبت به اون خواسته در تو شکل میگیره. وقتی میگی خدای شکرت 10 میلیون تومان رو در ماه میخوام تجربه کنم و ممنونم که تو این شرایط رو برام فراهم میکنی، بلافاصله اگر دیدی که ذهنت شروع کرد سوالهای از این قبیل که خب با شرایطی که تو داری الان چجوری، به من بگو چجوری، یعنی محوریت اصلیش چجوری، یعنی هر مقاومتی که برای تو میکنه توی اون مقاومت به نوعی چون براش حل نشده چجوریش داره با تو میجنگه، با تو موافق نیست، که یعنی چی الان این چیزی که تو میگی اصلا غیر منطقیه، چون ما یه منطقی رو تو ذهنمون داریم که ذهن استدلالگرمون به اون مراجعه میکنه، یعنی برای اینکه اجازه بده تو چیزی رو بخوای داشته باشی و تجربهش کنی به اون مراجعه میکنه. حالا من این ماجرای تستایی که دارم میگم، فکر کنید یه بخش عمده ای از علت مقاومت کردن ما برای اینکه با اون خواسته ای که تو ذهنمون به عنوان رویا در سر میپرورانیم اگر بخواد باهاش راحت باشه، یکی از علتهای اصلی مقاومتها همین مواردیه که تو این تستای اولیه من دارم میگمشون. یعنی تو این تسته اگر دیدی که من دارم یه سری نکات رو اشاره میکنم، این خونسا کردن اون گفتگوهای ذهنی توه که باعث میشد هر بار میومدی به رویای مثلا درآمد ماهی 20 میلیون 10 میلیون 50 میلیون فکر کنی، 100 میلیون فکر کنی، 1 میلیارد فکر کنی، این گفتگوها این نکات رو ذهنت بهت اشاره میکرد. حالا چرا اشاره میکرد؟ چون از قبل شنیده بود که اگر کسی میخواد به خواسته ای که میخواد برسه باید این شرایط رو داشته باشه، باید این موقعیت ها رو داشته باشه. اگر این موقعیت ها نباشه تو پس اجازه حتی نداری که، یعنی وقت تو تلف نکن که بخوای به رویات فکر کنی، به رویات توجه کنی و بخوای با رویای خودت احساس خوبی داشته باشی. پس یکی دو تا نکته خیلی مهمی رو الان گفتم. اول اینکه تو قرار نیست وقتی که این بازدارنده رو برمیداری در ابتدا اون چیزی که میخوای رو در زندگیت واقعی کنی، تو با ذهنت به توافق میرسی. ببین کسی که این آرزوها و خواسته‌ها رو وارد زندگیت میکنه، نیرویی که این کارو میکنه ذهن توه و تو تنها وظیفت تو، یعنی وظیفه تو این نیست که بری اون چیزها رو بر خود فراهم کنی، تو وظیفت اینه که ذهنت رو متقاعد کنی که آقا این خواسته برای من میشه و من حقم هست و این اتفاق شدنیه. به خاطر این بهتره که این تستا رو مخصوصا زمانی که بهتون میگم تمرین رو انجام بدید، برید تمرین رو انجام بدید. این تمرینی که انجام میدی اون موقع متوجه میشی که من الان دارم بهت چی میگم. تمرین رو پس باید انجام بدیم. در واقع یه بار دیگه به این شکل میگم، فکر کن شما میخوای از این مرحله، یعنی از نقطه A به نقطه B بری، بعد برای رفتنش به کلمه عبور نیاز، یعنی ذهن استدلالگرت جلو تو میگیره، میگه نه تو حق رفتن رو نداری، اجازه رفتن رو نداری، باید به ما بگی که رو چه حسابی تو رو کدوم منطق داری میگی که این اتفاق واسه تو شدنیه و میشود. و اگر میبینی که خیلی مواقع جلوی ما رو ذهنمون میگیره و ما رو محدود میکنه تو همون محیطی که هستیم، تو همون شرایط و فضایی که هستیم، دلیل اصلیش وجود این بازدارنده هایی که من دونه دونه دارم در موردشون صحبت میکنم. موردی رو که داشتم در موردش صحبت میکردم، برای ثروتمند شدن میزان اوکی دادن خدا و رضایتش چقدر مهمه. وقتی تو میخوای به رویای خودت فکر کنی، اولین چیزی که شاید باعث میشه که مثلا در خودت جستجو کنی، کنکاش کنی، ببینی آیا واقعا، چون یکی از چیزهایی که باعث میشه این چیزی که من تو یاد گرفتیم، یکی از چیزهایی که باعث میشه که خدا به تو پول بده اینه که از دستت راضی باشه. یعنی این طرز فکریه که من نسبت به پدرم داشتم و فکر میکردم که پدرم اگر قرار باشه که به من یه هدیه‌ای بده یا یه پول تو جیبی فراتر از اون نرمالی که حق منه بخواد بهم بده، حتما به عنوان جایزه باید اسم گذاشته بشه روش. برای جایزه من باید حتما یه کار ویژه‌ای کرده باشم، یا چک میکردم ببینم پدرم از من راضی هست یا راضی نیست که اون پولو به من بده. موضوعی که تو این بازدارنده ما میخوایم برش داریم اینه که خداوند برای این که تو پول ازش بخوای برای تو هیچ شرطی نداره، نه برای تو، برای هیچ کسی شرطی نداره. یعنی اینجوری نیستش که خدا تو بگی خدا من میخوام پولدار بشم، با پول ثروت رو تجربه کنم، خودم رو اصلا داخل پول تجربه کنم، بعد به تو بگه که نه تو با پول به مشکل میخوری و آدم بدی میشی و من راضی نیستم چون اون روز کار بد کرده بودی. یعنی این مسائلی که ما مربوط کردیم به خدا هیچ ربطی به خدا نداره. اگر خداوند به تو گفته اختیار آزاد دادم، پس تو بیسش اختیار آزادو داده. اما این که حالا بعدها مثلا میگه آقا جهنم و بهشت و، چون اگر بخوایم به دین خودمون هم مراجعه کنیم نمیگه در ابتدا، میگه در انتها آنچه که میکنید با خودتون میکنید، شما با خود. چندین بار تو قرآن میگه، میگه ما با اونا بدی نکردیم، اونا خودشون به خودشون بدی کردن. پس حالا تو مراحل بعدی من بهتون توضیح میدم که باز اینا هم اگر مثلا طرف میگه آقا کارما رو قبول داری، کارمای هر کسی بر مبنای باورهای خود فرد به وجود میاد. یعنی مثلا یه نفر فکر میکنه که آقا من اگر مثلا این کارو بکنم این اتفاق برام میفته، چون اینو پذیرفته اون اتفاق هم براش میفته. مثل چی؟ مثل این که اگر من مثلا به پول زیاد برسم از گرسنه ها غافل میمونم، بعد آه این گرسنه ها، اصلا من به اونو بدی نکردم ولی فکر کنید یه باور این شکلی ساختیم، آه این گرسنه ها و یتیما و مسکینان به زندگی من وارد میشه، بعد من یکی از اعضای نزدیک زندگیمو از دست میدم یا فلان اتفاق میفته یا فلان چیز میشه. همه اینا رو کی درست کرده؟ من و تو درست کردیم. و بعد از اینکه من به پول میرسم و دقیقاً طبق همون سناریو عمل میکنم، کارمای اون به من برمیگرده. وقتی به من برگشت فکر میکنم خدا منو لعنت کرده، خدا منو داره تنبیه میکنه، در صورتی که فراموش میکنم که آقا این سناریو رو خود من تعیین کردم، خدا که این حرفو زده، این استنباط من از چه میدونم خدا بوده، استنباط من از نگاه خدا بوده، این برداشت من بوده، ربطی به خدا نداشت. یعنی خیلی از نظریاتی رو که در مورد خدا میخوای بدونی توی قرآن نوشته شده. حالا اینکه درک شخصی من از یه جمله، از یه آیه، از یه سوره، یه چیز دیگه، یه مسئول اونم منم. پس خدا در مورد اینکه تو چه چیزی رو الان میخوای تجربه کنی هیچ دخالتی نمیکنه، اختیار و اراده آزاد داده تا تو تجربه کنی، اما بعدش مسئول این تجربه کردن خود من هستم. حالا یکی از مسئولیتاش چیه؟ یکی از مسئولیتاش اینه که آقا من در ابتدا خودم ندانسته یا دانسته یا اینکه یکی داشته میگفته گوش کردم، باور کردم که آقا اگر پول تو زندگیت بیاد خدا میره، و بعد وقتی که من پول تو زندگیم وارد میشه احساس، نه که خدا که جایی نمیره، اصلا جایی نیست که خدا بره چون خدا همه جاست، احساس میکنم که خدا از زندگیم رفته. خب من وقتی احساس میکنم خدا از زندگیم رفته، خدا از زندگیم رفته دیگه، من نبودش رو احساس میکنم. اون هستا، برامون پیش اومده که مثلا هزار تا وسیله یا یه آدم جلوی ماست، ما داریم به ظاهر نگاه میکنیم ولی حواسمون جای دیگه، یه نمیبینیمش، بعد طرف میاد رد میشه میگه بابا من به سه بار سلام دادم، یعنی حواست نبود، میگه به خدا متوجه نشدم. پس خدا رو در نظر بگیر که خدا وجود داره ولی من چون خودم از قبل گفتم که پول بیاد خدا میره، برای اینکه راضی نیست من پولدار بشم، این مقاومت، این سرسختی برای چیه؟ چرا دست و پا میزنی؟ اراده خدا اینه که تو پولدار نشی، بعد تو میخوای پولدار بشی، باشه پولدار شو، ولی پولدار شدی بعد دیگه خدا رو نخواهی داشت، بعد تو چون از قبل این آیدیا رو بهت دادن، از قبل این اطلاعات رو بهت دادن، تو واقعا قبولشون کردی، حالا که به پول میرسی خودت ذهنن احساس میکنی خدا نیست و دنیایی که تو داری زندگی میکنی قوانین خودتو داره توش. یعنی حداقل تو دنیای درونی من قواعد منه، همونطور که الان تو دنیای درونی شما قواعد شما، شما دارید تو زندگی خودت زندگی میکنی. اگر شما یه کاری رو میکنی شما خودت داری خودتو سرزنش میکنی، ولی این سرزنش رو فکر میکردی در کودکی یا در حالا سالهای پیش فهم کردی خدا، یعنی به این نتیجه رسوندنت یا خودت به این نتیجه رسیدی که خدا بابت این کار خیلی عصبانی میشه و تو رو میزنه نابودت میکنه، حالتو میگیره. نه که بزرگ میشی چون این باور رو داری، این باور تو رو توی تجربهی میبره، اون اتفاق میفته، هرچند از طرف خدا نیست، خودت این کار رو کردی. یعنی یکی باور داره بدشانسی رو تجربه میکنه، باور داشته باشه که خدا اگر از یه حدی بیشتر پول داشته باشی دیگه لعنتت میکنه، این لعنت رو هم تجربه میکنه، نه از طرف خدا، باورش این فضا رو ایجاد میکنه. همطور که باورش فضای بدشانسی رو ایجاد میکنه، باور خودش فضای مثلا بلا از سمت زمین و آسمان به سمت خودش آمدن را هم تجربه میکنه. همه اینا خودتی، صفر تا صد خودت داری انجام میدی. یعنی میخوام بهت بگم اگر درست بدونیم که کتاب آسمانی یا قرآنی که ما داریم داره صحبت از چی میکنه، به جایی که فرار کنی تازه عاشق این کتاب میشی که بابا این داشته یه جورایی توضیح میداده که آقا اگر قوانین رو بشناسی، ببین من علت اصلی تمام این احساسهای بد و واکنشهای بدی که تو دنیا دارم نشون میدم، ریشه اصلیش تو عزت نفس منه، تو نگاهیه که من به خودم دارم. بعد از اونم تمام این تحلیل‌هایی که در مورد خدا نسبت به خودم، مردم نسبت به خودم، دنیا نسبت به خودم دارم، هم اینا هم هی قوی‌ترش میکنه که آقا تو آدم خوبی نیستی. وقتی من در بچگی به این نتیجه رسیدم که من آدم خوبی نیستم، ببین مثلا یه جای گفتن دروغگو دشمن خداست. من دروغو که گفتم، گفتم آقا من دیگه با خدا دشمنم، خدا یعنی دشمن منه دیگه، الان با من حال نمیکنه. و بعد از اون دیگه نمیتونستم با اون مغز اندکم که بفهمم که بابا یه میلیارد جای دیگه هم گفته شده که آقا خدا رحمان رحیم بخشنده است، چون نمیتونم بخشندگی رو درک کنم. همون یه جمله‌ای که مغزم نسبت بهش گرایش بیشتری داشت، همون یه جمله رو برداشتم. از همون بچگی به این نتیجه رسیدم آقا من اونی نیستم که خدا میخواد. حالا برسم به این بازدارنده که برای ثروتمند شدن چه میزان اوکی دادن خدا و رضایتش مهمه. خب حالا میریم میشینیم فکر میکنیم، خب با هیولایی که من هستم، با گناهکاری که من هستم، با آدم آسیب رسون و خسارت بزنی که من هستم، خب معلومه دیگه، ای داد باز گیرمون افتاد به خدا، خدا هم که اصلا راضی نیست، با من حال نمیکنه. 500 تا هم باور متناقض داریم اینجا که یه جایی میشنوی که خدا اونی رو که دوست نداره انقدر بهش پول میده تا زیر پول خفه بشه، یه جایی هم میشنوی که اگر با دل شکسته بری سمت خدا هرچی بخوای بهت میده، اگر پاک باشی از خدا هرچی با دل پاک بخوای بهت میده. بعد این وسط من له میشم. همه اینا هم چیه؟ برداشت های منه. برداشت کردم که میگم توی موقعیتی قرار میگیری نسبت به این سوال، این سوال نگی که نداری، برای اینکه نمیگم حتما با این دیالوگ، ولی ریشه این سوال در تو وجود داره، حالا شاید با یه واژه های دیگه، با یه جمله های دیگه، ولی تو قبول کردی در گذشته که آقا خدا باید راضی باشه، خدا باید بخواد، خدا نخواد که نمیشه. حالا که میای توی این موقعیت میگی خیلی خوب من میخوام پولدار بشم، آیا خدا هم راضیه؟ ببین چند تا باید رضایت بدن. یکی از اونایی که باید رضایت بده مردمن. حالا مردم میتونه سابکارت باشه، پدرت باشه، مادرت باشه، همسایتون باشه، مردم اجتماع و شهرت باشه. یکی دیگهش این که دنیا باید باشه، دنیا باید بخواد برات. یکی دیگهش خدایه که باید بخواد برات. در صورت که اصلا این سه تا وجود نداره که اینا بخوان رضایت بدن یا ندن، چون اصلا اینا واقعا دخالتی نمی کنن تو تجربه آدم ها. ببینید من میخوام یه چیز ساده بگم، چطوری که خدا در این زمینه به نظرتون دخالت میکنه که به یکی پول بده، اجازه پول داشته، اجازه دست خداست دیگه، مثلا دکمهشو میزنه میگه آقا به این پول بدید، بعد به یکی دیگه اجازه نده. چطوره که این همه آدم خودکشی میکنن، این موضوع کشتن خود خیلی خوب فراتر از پولدار شدن یه نفره. طرف خواه خودشو بندازه از بالای ساختمونی پایین، اونم برای مردن اجازهش باید از خدا بگیره دیگه. مگه نگفتن عم دست خداست؟ مستقیما اونی که میخواد خودشو پرت کنه دست خداست دیگه، تا کسی اجازه. پس میخوام بهت بگم که همه اینا طرز فکرهای ماست، برداشتهای اشتباه ماست از یه سری چیزا، و الا حقیقت چیز دیگری است. خدا اجازه میده که تو ببین، تو توی مثال دیگه، مثلا خدا دخالتی میکنه بین اینکه تو نجار بشی یا بنا بشی یا دکتر بشی یا بری تو بازار کار کنی یا بیکار بشی. مثلا شده یکی از شماها مثلا 5 سال بیکار بوده باشی، بعد خدا بیاد در خونه تو بزنه میگه نه من راضی نیستم تو بیکارش. یعنی تویی که 5 سال بیکاری و سر کار نمیری، به نظرت خدا مثلا رضایت داره به این موضوع؟ مثلا توافق کردی که خدا راضیه، اوکی میگه نه اشکالی نداره، این آدمه هیچ مشکلی نیست این اگر بیکار باشه. خب بیکاری که بدتره که، یعنی حداقل به نظر من پولدار شدن از بیکار موندن که خیلی بهتره. بعد تو اون با چون شنیدیم، چون بهمون گفتن، اما در مورد بیکاری من احساس گناه نسبت به خودم دارم، اما مثلا خودم سرزنش میکنم، ولی نسبت به خدا این احساس رو ندارم که الان ناراضی میگه تو بیکاری. ولی در مورد پولدار شدن بعد این سوال انگار جواب بدم. و من دارم با این توضیحات سعی میکنم که این موضوع رو کلن برداری. اصلا خدا در این که تو میخوای کدوم شغل رو انتخاب کنی هیچ دخالتی نمی کند، هیچ کاری نداره. اما اینکه توی یه شغلی تو نتیجه بگیری یا نگیری مسئولش توی، هیچ ربط، باز اونجا هم خدا دخالتی نمی کنه. اگر تو میخوای بری الان بری استخ یا بری کوهنوردی یا میخوای بری حموم دوش بگیری یا میخوای بری پیاده روی کنی یا میخوای بری یه باشگاه کاراته ثبت نام کنی یا میخوای بری کلاس زبان یا میخوای تو ایران باشی یا میخوای بری توی کشور دیگه ای، خدا دخالتی که نمیکنه. چرا اونجا دنبال رضایت خدا نمیگردیم؟ اصلا این معنی نداره. اگر قرار بر این باشه که خدا میگه که مثلا منم که میگم که تو کجا بری کجا نری، چی داشته باشی چی نداشته باشی، چی بخوری چی نخوری، چون تبعات داره دیگه، بی پولی تبعات داره دیگه. یعنی اگر تو بی پول باشی غذایی که میخوای بخوری دیگه انتخاب تو نیست، انتخاب جیبته. وقتی خدا بهت میگه که نه به تو پول نمیدم، راضی نیستم، اوکی نمیدم، بیا بریم زیر مجموعه این راضی نبودن خدا رو ببین. یعنی این که خدا راضی نیست تو چه غذایی بخوری دقیقا، تو مجبوری غذایی که پولت میرسه رو بخوری. یعنی خدا راضی نیست تو چه لباسایی بپوشی، بر مبنای پولت اجبار داری که چه لباسایی بپوشی. یعنی من میخوام اینو بگم، آیا واقعا خدا میاد تو جزئیات لباس پوشیدن من، برندی که میخوام انتخاب کنم برای خریدن لباسم؟ چون اگر بی پولی رو برای من دستور بده، بعد اینا تبعات بی پولیه دیگه. حتی جایی که منو دفن میکنن هم باید خدا تعیین کنه. و تو تک تک این جزئیات، چون من چه پولی دارم، مثلا من درآمد ماهی 2 میلیون 3 میلیون دارم، دیگه نمیتونم برم فلان دختری رو که دوست دارم باهاش ازدواج کنم، بعد بیام برم یکی در سطح خودم. پس تو ازدواج منم خدا دخالت کرده. بعد تو به من بگو که این چه آزادیه، چون به من پول نداده دیگه، رضایت اون نیست. همه این جمله هایی که میگن خدا باید بخواد، پس اگر خدا بر من پولو نمیخواد، یعنی برای من آزادی در انتخاب لباس، غذا، دختر مناسب، محل زندگیم، مسافرت هایی که میرم، شرایط زندگیم، ارتباطات اجتماعیم. چون معلوم اگر من تو جنوب شهر باشم ارتباطات اجتماعی اصلا شرایطش نیست، من هر روز بیام با آدمای خیلی سطح بالاتری از نظر سوادی، مالی یا هر چیز اجتماعی بخوام ارتباط بگیرم. بس خدا تو تک تک جزئیات زندگی من داره دخالت میکنه. میشه بگی آزادی من کجاست بس؟ و این باوریه که به من و تو داده شده دیگه، من و تو پذیرفتیم، خیلی راحتم پذیرفتیم. حالا خدا واقعا گفته نه دیگه، درک استنباط شخص خود من بوده از برداشتی که من کردم از کلماتی که به خدا نسبت داده شده، من اشتباه برداشت کردم. امروز هم میخوام این موضوع رو آقا، دلیل اصلیه که خیلی از آدم ها با خدا مخالفن، هر جایی هم که به دردسر میخورن، به بنبست میخورن، سرشون میگن بالا، میگن ببین من میگم به من پول بده، نمیدی، بیا اینم زد تو گوش ما، اینم صابخونه ما رو انداخت بیرون، بیا من بهت میگم پول بده، نمیدی، یه لاستیک نو میخواستم بگیرم، پنچر شدیم، الان با خانواده افتادیم وسط جاده، الان هیچ کس هم نیست، تلفنم آنتن نمیده، من بهت میگم پول بده. یعنی میخوام بهت بگم سطح خدا رو نباید بیاریم پایین. خدا تو جزئیات هیچ کس دخالت نمیکنه. چطوره که تو جزئیات زندگی من ریز بریز اینجوری میخواد دخالت کنه، بعد یکی مثل هیتلر میاد زندگی میکنه تا روز مرگش خدا هیچ دخالتی نمیکنه؟ آقا دنیای بعد از مرگ، بهشت، جهنم، هر چی که هست اونجا، اما اینجا ما داریم در مورد اینجا صحبت میکنیم. بی اندازه شما پادشاه دیدید، بی اندازه شما آدم های چه ظالم، چه پادشاه خوب، چه پادشاه بد، چه رهبران خوب، چه رهبران بد، همه این داستان ها رو دیدید. زندگی جریان پیدا کرده، لشکرکشی هایی که از جاهای مختلف در زمان قدیم اتفاق افتاده. چرا مثلا خدا اینقدر تو جزئیات من دخالت میکنه؟ مثلا اسکندر مقدونی وقتی داشت حمله میکرد، این هم خدا میدونست دیگه، این همه کشته داده میشه. یعنی اونا رو راضی بود که اوکی شد، اتفاق افتاد. آخه موضوع ما این نیست که الان خدا راضیه یا راضی نیست، ما میریم بلد نیستیم، علمشو نداریم، میریم به دیوار میخوریم، از یکی میپرسیم، میگه خدا نخواسته واسد، خواست مثلا اون طرف خواسته منو آروم کنه، این بازدارنده به این بزرگی رو به من داده که فکر کرده الان فقط، یعنی به قیمت این که منو الان آروم کنه، منو یه جوری زنجیر کرده با این کلمه که من دیگه هیچ وقت باورم نمیشه که خدا راضی باشه که من پولدار بشم. بعد به خودم هم میگه آقا تو خودتو نگاه کن، خدا وکیلی اگر تو پول داشتی الو بلو نمی کردی. بعد من میگم راست میگی. چرا؟ میگه خب دیگه به خاطر همینه دیگه، خب خدا اینو میدونه دیگه که به پولو نمیده. بعد میری سرتو که بلند میکنی، بیدار که میشی میبینی تو زندگی تمام ثروتمندا همین چیزایی که داره گفته میشه، خیلی هاش حداقل داره اجرا میشه، پس چرا با اونا مشکلی نداشته؟ من میخوام این باور رو برداریم که اصلا خدا دخالتی نمیکنه. یک جهانی رو آفریده، یک کالبد به تو داده، یک ذهنم بهت داده، گفته بسم الله شروع کن، خودت رو تجربه کن. برای هدایت و راهنمایی موقع دو تا کتاب آسمانی برات گذاشتم، اینا رو نگاه کن، گوش کن، یاد بگیر، بهتر زندگی کن. ولی به معنای نیست که من میخوام بیام جلو تو بگیرم. حتی به مثلا تو داستان‌هایی که نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا تو داستان موسی، خب اگر خدا اینجوری دخالت می‌کرد که می‌پرید میره، هم یک دو سه اصلا احتیاجی به فرار کردن موسی و قومش نبود که، یک دو سه همه اون فرعون و فرعونی‌ها رو همه رو می‌زد یک دو سه توی عرض صدم ثانیه از همه‌شون از بین می‌برد. و چرا این کارو نکرد؟ فقط اومد در کاری که کرد موسی رو هدایت کرد به یه مسیری، دخالت نکرد، هدایت کرد. پس این مورد، اگر من روی این یه مورد خیلی تاکید داشتم، یکی بازدارنده‌های بزرگ من بود. باز هم دوباره تاکید میکنم پول و ثروت یک علمه که این علم وقتی در تو باشه هیچ ربطی نداره به این که الان خدا راضی باشه یا راضی نباشه. موضوع خدا بماند، اون داستانش بماند برای روزی که قرار تکلیف روشن شسن. و این که تو از الان خودت رو داوری کنی، مثلا طرف میگه خب آقا راست میگه، اگه من پولدار بشم آدم بدی میشم، من میخوام بهت بگم که پول نه تو رو خوب میکنه نه بد، پول اون چیزی که هستی رو بولتر میکنه، اون شخصیتی که داری، اون شکلی که داری. اگر مهربانی مهربانتر میشی، اگر بدجنسی بدجنستر میشی، اگر خسیسی خسیستر میشی. حالا الان من مثلا آدم بدجنسی هم، میگم خب پولدار بشم بدجنستر میشم، خب چه کاری؟ الان توی دوره هستی که مطمئن باش نه فقط علم پول رو بهت میده، شخصیتی رو که برای استفاده صحیح از پول باید در تو باشه هم بهت میده. دقیقاً این یک سال این اتفاق رو برات به وجود میاره. خب پس اینم دیگه نگرانی نداره. یعنی حتی اگر بگی خسیسم، پس اگه پولدار بشم خسیستر میشم، در طی این یک سال این ضعف، این نقطه ضعفی که داری هم، این نقصی که داری هم برطرف میشه. پس اینم نگرانی نداره. پس پیشاپیش خدا راضیه. مورد بعدی این که چه شغل مناسبی باید داشت. عرضم به خدمتتون که خیلی از ماها بچه، این یکی از بازدارنده های بزرگه که من میخوام به کمک خدای مشکل رو برطرف کنم. چه چیزایی بوده که تو ذهن خود من برطرف شده. من دارم نجاری میکنم، در نجاری چون باورهای خوبی، مثال میگم و همه اینا مثاله، فکر کنم من یه نجارم، چندین سال اصلا، یه سال، سه سال، پنج سال، من نجاری رو میگم، تو شغل خودتو در نظر بگیر. یه سال، سه سال، پنج سال، ده سال، بیست سال دارم نجاری میکنم و توی نجاری کردن خودم به این نتیجه میرسم که آقا چون باورهای مناسب مالی درستی ندارم، یعنی از کودکی اون باوری که باید به من داده بشه، اون عزت نفس، اون اعتماد به نفسی که باید داشته باشم ندارم، رشد خاصی نکردم. بعد نگاه میکنم یکی از دوستای من، یکی از همسایه‌های ما، یکی از آشناهای ما اصلا یه آدم غریبه. این آدمه تو شغل مثلا تو کار خرید و فروش موبایله. بعد میبینم این آدم خیلی پولدار شده. بعد فکر میکنم که پولدار شدن فقط در گروه بودن در شغلی به نام موبایل فروشی، یعنی خرید و فروش موبایل. حالا من سوالم اینجاست، آیا واقعا یه همچین چیزی حقیقت داره؟ چند جا شده که خیلی از آدم ها رو دیدید که گفتن طرف تو کار ساخت و سازه، این وضعش خوبه؟ خیلی جا شنیدید. من میخوایم باور رو بین ببرم، بیایم بریم سراغم کار ساخت و ساز. آیا شما کسی را میشناسید که در کار ساخت و ساز نه تنها رشد نکرده، موفق نشده، بلکه برشکست شده، ضرر کرده یا درجا زده؟ سال هاست که داره درجا میزنه. آیا شما، اگر شغل مهمه، آیا شما در موبایل فروشی فرد شکست خورده ای را دیدید یا افراد شکست خورده ای را دیدید؟ من دیدم، شما هم احتمالاً دیدید. اون مغازه هایی که، اون جاهایی که طرف اومده مثلا این شغل رو زده، شروع کرده به انجام این کار، بعد از یه مدتی ضرر کرده، سوخت داده و نتیجه خاصی هم نگرفته، کلا مغازه رو جمع کرده و رفته. آیا در شغل نجاری موفق دیده اید؟ ناموفق چی؟ آن هم دیده اید؟ آیا در شغل مثلا کار پلاستیک موفق یا غیر موفق دیده اید؟ آیا در هر حوزه‌ای که شما بگید، تمام شغل‌ها رو در نظر بگیرید، آیا کسی که در کار خرید و فروش ماشین هست دیدید که ضرر کنه؟ و آیا کسی را دیدید که موفق بشه؟ اگر توی همه شغلا، به من سرفصل رو میگم، شما بری یا الان یا یکم بعد، بعد بری بشینی هی روش فکر کنی، دونه دونه آدم های دوروبر زندگی تو که میشناسی سرچ کنی. مثلا آیا شما میشناسید کسی در یک مثلا 5 تا برادر، 5 تا فامیل در یک شغلی هستن، از این 5 تا 2 تاشون موفقن، 3 تاشون ناموفق، یا 3 تاشون موفقن، 2 تاشون ناموفق؟ اگر سوال من اینجاست، اگر شغل مهمه پس اینا چیان؟ اگه شغل مهمه پس چرا اینا ناموفقن؟ اگر شغل ثروتمند میکنه چرا اینا ثروتمند نشدن؟ اگر شغل آدمو فقیر میکنه پس چرا این چند تا توش ثروتمند شدن؟ و من میخوام که بیدار بشه با این کلمات، با این جملات میخوام تو بیدار بشی. چرا حالا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه تک تک، مثل یه جمله گفت، یکی گفت خدا رو بر من توضیح بده. گفتم من نمیتونم خدا رو برات توضیح بدم که بگم کیه، ولی میتونم بهت بگم خدا کی نیست. گفت خود منو برام توضیح بده. گفتم نمیتونم دقیقاً بگم تو کی هستی، ولی میتونم دونه بدونه هویت هایی که به خودت گرفتی رو بهت بگم که این نیستی، این نیستی، تو خنگ نیستی، تو نمیدونم قربانی نیستی، تو بیچاره نیستی، تو بدشانس نیستی، تو اینا نیستی. بذار اول یکی یکی این لباس ها رو در بریم، بعد تو میفهمی کی هستی. اینم دارم بهتون میگم دلیل این که این موارد رو میگم که بگم آقا شغل نیست مؤثر، دلیل اصلیش یه چیزی. اگر در کودکی به من و تو گفته بودن که تو مهمی، تصمیمات تو مهمه، افکار تو مهمه، حسای تو مهمه، دیدگاه های تو مهمه، تعریف های تو مهمه، هیچ چیزی از اینا مهمتر نیست دیگه، ما این همه بت پرستی نمی کردیم. یعنی دقیقاً توی این یک ماهی که قرار با هم دیگه کار کنیم و این باور رو با هم دیگه کار کنیم، اون دوستایی که واقعاً با تمام وجود میپذیرن به یکتا پرستی میرسن که آقا پس هیچ کدوم از اینا، چون من یه دونه یه دونه دارم بهت میگم، تو الان فهمی که شغل مهمه، من برات توضیح میدم آقا اگر شغل مهمه پس چرا توش، مثلا اون مثالی که گفتن آقا کشور مهمه، شهر مهمه، گفتم آقا اگر کشور مهمه، اگه این اصله، پس چرا در آمریکا بسیاری از آدما شرایط زندگی بخور و نمیر دارن؟ چرا خیلی کارتون خواب اونجا هست؟ چرا خیلی آواره اونجا هست؟ اگر کشور و شهر مهمه پس اونا چی میگن؟ اگه یعنی آخه بعضیا، من یاد یه شغلی افتادم، گفتن آقا این توی این شغل یه نوع بازاریابی بود، میگفتن هر کی وارد این شغل بشه پولدار میشه. بعد من گفتم آقا این 100,000 نفری که بی پولن به اینا چی میگن؟ تو داری یه جوری وانمود میکنی انگار هر کی از در این شغل بیاد تو اصلا بینگ بینگ پولدار میشه. مثلا این نیست. مثال ساده برای شغل اینه، آقا کلاس زبان مثلا فلان، کلاس زبان ایران کانادا مثلا، شما میری تو ایران کانادا تبلیغی که میکنم میگن آقا شما اگر بیای اینجوری میشه اینجوری میشه، راست میگه، اون سرویس رو میده به اندازه‌ای که باید، سهمشونه، وظیفه‌شونه، اون سرویس دهی رو انجام میدن. اما سوال من اینجاست، چرا پس این آدمایی که اومدن مثلا از 1000 نفر که اومدن، چرا مثلا 20 تاشون کلن آیلتس و تافل گرفتن؟ بعد سوال اینجاست، مثلا بری به اون کسی که نتیجه نگرفته بهش میگه آقا چرا نتیجه نگرفتی، میگه معلممون اینجوری بود، مؤسسش اینجوری بود، صندلیاش اینجوری بود، سر صدا بود، نمیدونم چه. موضوع اینه، اگر اونجا چی، یعنی یه جور داره نشون میده که نمیشه. پس مثل دانشگاه خودمون، آقا چرا شما استارت زدی رشته پزشکی رو انتخاب کردی، چرا پزشک نشدی؟ آقا این اینجوری بود اونجوری بود، مثلا شرایط ما سخت بود، اینجوری بود اونجوری بود. بعد میری یه آدمی رو میاری که به بدترین شرایط ممکنه دوچار بود، بعد اومده پزشکیشو گرفته. بعد میری به یکی دیگه میگی تو چرا پزشک نشدی، چرا مثلا اون، حالا پزشک مثاله، چرا مثلا مهندس نشدی، چرا اون رشته‌ای که دنبال میکردی رو ول کردی؟ میگه آخه من مثلا پدرم فوت کرد. بعد میری یکی دیگه رو متضاد اون پیدا میکنی، ببینی این هم پدرش فوت کرد هم مادرش، اگر علت این بود پس باید اینم، این به جای یک دو تا رو از دست داد، پس اینم باید ول میکرد دیگه. بعد میبینی آقا عین این همه آدمی که میرن تو دانشگاه، فقط یه تعدادی با نتیجه میان بیرون. دانشگاه که همون دانشگاه است، استادا که همون استادان، نظام آموزش و پرورش که همونه. یکی به اگر اینا مزاحم بودن، پس اینایی که نتیجه گرفتن چیه؟ اگر نه، تو بپذیر که شرایط دانشگاه، شرایط اون کلاس، شرایط آموزشگاه، شرایط باشگاه، شرایط برای همه یکسان بوده. پس چه چیز؟ پس ببین عوامل بیرونی برای همه یکسان بوده. اگر تو میگی موبایل فروشی آقا چرا ضرر کرد، آقا ای هرچی آدم کلاهبردار خورد به پست ما. اگر واقعا این عرف، ببین این مغازه بغلیت یه مغازه با تو فاصله داره، اتفاقا همونی که تو داری باش بیزینس میکنی این آدم هم داره با همون فرد، مثلا تو موبایلاتو از فلان جا میخره، این هم میره از همون جا میخره. حالا بگردیم علت اصلی که چرا هرچی کلا برداره میخوره به پست تو، یا چکای بی محل میکشن میدن به تو، یا افرادی که میان هی قسطی میبرن نسیه میبرن به پست تو میخوره، یا کسادی بین یه تیغه بین دو تا مغازه فاصله تونه، چرا کسادی به تو میخوره؟ آخه کسادی یعنی تا دم مغازه تو اومده، اندازه یه تیغه اونورتر نرفته. بعد به تو میگیم چرا اینجوری، میگه آقا اوضاع دلار اینجوریه، اوضاع شرایط کشور اینجوریه. بعد میگم آقا یه تیغه فاصله با شما بغلی من میرم داره قهقه میزنه خوشحالی، همش میگه خدای شکرت. چه چیزی میتونه باشه؟ اگر کسی بگه آقا من پدر نداشتم، من میگم اوکی همه اینا رو قبول کنیم. ولی وقتی شما دیدید، منم دیدم، وقتی دو تا مغازه در یک، فکر کن یه پاساجی، یه راسته خیابونی، دو تا مغازه یه شک با همه چیز یه شک کنار هم با یه تیغه، یه دیواره فاصله، این داره پول چاپ میکنه، اون یکی داره مگس میپرونه. سوال اینجاست که اگر شغل مهمه، پس چرا این پول در نمیاره تو همون شغل؟ اگه موضوع شغله، پس چرا این پول در نمیاره ولی اون در میاره؟ پس میخوام بهت بگم که این موضوع رو ما پذیرفتیم. حالا یه نکته ای رو دوبار، من هر بار میخوام اینو اشاره کنم، توی سرمایه‌ای که گفتم اگه یادتون باشه، گفتم آقا به سرمایه اصلا احتیاجی نیست، اما این حرف تو قبول نکردی، قبلا شنیدی که سرمایه احتیاجه. حالا اگه الان من دارم این حرف رو میزنم، بعد میگی آره حرف درسته، ولی من همین دیروز رفتم میخواستم یه کار رو استارت بزنم، با یکی که مشورت کردم گفت حداقل باید 500 میلیون سرمایه داشته باشی. اگر تو به شغلی هدایت میشی که به 500 میلیون، 200 میلیون، 1 میلیارد، 5 میلیارد سرمایه احتیاجه، یه دقیقه پاس کن، تو قبلا بهت گفته شده، حالا به هر طریقی، که آقا برای استارت یه شغل و درآمدزایی به سرمایه احتیاجه، تو اینو پذیرفتی، حالا نمیخوای قبول کنی، یادت نمیاد، بماند. و من مثال زدم، گفتم آقا من اگر قبول کرد، اگر من اومدم تو همین کار خودم، تو همین کار خود منم خدا وکیلی، بیاید بهتون نشون بدم افرادی که با بی اندازه سرمایه باید وارد بشن. اگر من بدون سرمایه‌اش رو تجربه کردم، برای اینکه روزهای ابتدایی یک صفحه سفید بود ذهنم در مورد این حوزه و هیچ چیز نداشت، یعنی از قبل کسی چیزی نگفته بود، من چیزی نشنیده بودم و خودم تعیین کردم، گفتم آقا ما اصلا به هیچ سرمایه احتیاج نداریم، من گوشی موبایل خودم باشه کافیه، و برای من اینجوری شد. آقا من اگر مثلا طرف اینا تو تهران میخوای یه کاری رو انجام بده، آقا من هم تو تهرانم هم یه کاری دارم انجام میدم، اگه اون حرفی که تو میزنی اصله، پس چرا من تجربهش نمی کنم؟ پس شغل مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون بسیاری از آدما رو دیدی در این شغل پولدار شدن، بسیاری از آدما رو دیدی در همون شغل پولدار نشدن. اگر شغل اصل بود باید همه پولدار میشدن. اگر بگی این شغل بد است، باید هیچ کس توی این شغل بد است پولدار نشده باشه. حالا سوال من اینجاست، آیا شما شغلی را، شغلی حتی یه دونه شغل، از تشتک سازی، از آلوچه سازی، از نمیدونم شرکت همبرگر، از پلاستیک سازی، از حبوبات، برنج، فلان، بسان، هر اقلامی که وجود داره، حوزه آهن، فلز، طلا، نمیدونم نقره، تو شغل، همه یه شغل، آیا در همه شغل ها را که ما بگردیم یه دونه آدم ثروتمند تو هر شغلی وجود داره؟ یه دونه که خیلی بیشتر وجود داره، شما میدونی، منم میدونم، یه دونه ثروتمند وجود داره تو شغل، تمام شغلا، یعنی دور تا دور دلار نگاه کنی هر چیزی یه شغلیه دیگه، هر وسیله‌ای که داره، از مبل گرفته، کتابخونه گرفته، هر چیزی، کلید و قفل و فلان و لامپ و همه اینا یه شغله دیگه. آیا در همه این شغلها یک نفر، صد نفر پولدار هست یا نیست؟ بله. آیا در همون شغلها یک نفر، صد نفر بی پول که در جا میزنه هم هست یا نیست؟ بله هست. پس شغل مهم نیست، به همین راحتی. اینو دوست دارم بری، اینا رو تمرینی که بچه ها بهتون میگم، تمرینه اینه که تو بری هی جستجو کنی تا کی، تا زمانی که دیگه وقتی گفتی که من میخوام به رویام فکر کنم تا به ثروت برسم، و راهکارش استاد گفته که تو فقط باید توی ذهنت در ابتدا با رویات آشتی کنی، روبوسی کنی، بهش نزدیک بشی، با هم احساس راحتی داشته باشید، صمیمیت پیدا کنی. اگر تو بتونی این کار رو بکنی، تو به جایی که میخوای توجه کنی و توجه احساس خوب به تو بده، نه اینکه تصویر ذهنی بگیرد جایی که میخوای همش توش دلهوره و نگرانی و استراب باشه، اینا نشانگر بازدارنده هاته. اگر یه همچین چیزی باشه، شما اول ذهنن خواستتون رو تجربه میکنید، بعد از اینکه ذهنن خواسته رو تجربه کردید، ذهنتون اون خواسته رو تو زندگیتون میاره. این ریتمی که همیشه داره انجام میشه. یعنی قبل از اینکه شما به بدبختی بخوری، به بیچارگی بخوری، به بدشانسی بخوری، به چه میدونم، به بنبست بخوری، به کسادی بخوری، به رکود بخوری، به چک برگشتی بخوری، به پست آدم بد بخوری، قبلش ذهنن بهش داری فکر میکنی، باهاش داری تو ذهنت دعوا میکنی، جنگت میشه، قهر میکنی، لج میکنی، فوش میدی، آشتی میکنی، همه این اتفاق اول در ذهنت اتفاق میفته. این جمله آشنا نیست که در مواجهه با بعضی از اتفاقا میگی میدونستم؟ پس میدونستم یعنی از قبل تو ذهنم باهاش ارتباط گرفتم. در مورد ناخواسته ها وقتی همینه، در مورد خواسته ها همینه دیگه. من میخوام اینو بهت بگم، اگر تو ذهنت نمیتونی با رویات احساس نزدیکی داشته باشی، چجوری میخوای رویات به زندگیت نزدیک بشه؟ پس قدم اول اینه، این تستا داره کمک میکنه که تو ذهنن اول بتونی با خواستت فکر کنی، اصلا جدیش بگیری. چون وقتی من به رویام فکر میکنم و فاصله خودم با رویام میبینم، موانعی که وجود داره که نمیذاره من جدی بگیرمش، همین تست هست، همین موارده. میخوام به رویام فکر کنم و احساسش کنم، بعد یه دفعه یه چیزی میاد میگه خدا یا اوکی میده راضیه، بعد جواب سوالش از خود جواب مجهول، جواب سوال مجهول، جواب درستی هم نمیتونم بهش بدم. من الان خدا رو از کجا گیر بیارم بگم راضی شما، راضی نیستی، اوکی میدی، اوکی نمیدی؟ تا وقتی این بازدارنده هست من اصلا رسیدن رو قبول نمی کنم، باور نمی کنم، احساسش نمی کنم. وقتی من الان تو بندر عباس دارم زندگی می کنم، بعد مثلا میخوام به رویام توجه کنم، ولی از قبل یعنی دیفالتی که تو ذهن منه، اون اطلاعاتی که از قبل، آیدیایی که تو ذهن من تو حافظه من سیف شده، به من میگه که ببین تو بندر عباس کسا فکرشو نکن، فقط میخوای پول دار بشی، یا باید تو تهران باشی، چه میدونم، یا باید تو فرانسه باشی، نمیدونم تو فلان کشور باشی. بعد من توی بندر عباس این جمله ها مانع میشه از این که من به رویام به صورت جدی نگاه کنم. وقتی تو رویاتو جدی نمیگیری، رویات جدی نمیشه. وقتی تو به رویات به شکل غیر واقعی نگاه میکنی، رویات غیر واقعیه. تو گفتی غیر واقعیه، از کجا؟ از اینکه بهش توجه نمیکنی، از اینکه بهش فکر میکنی، احساس خوبی نمیگیری. این خودش داره نشون میده که آقا پیام تو به جهان اینه که آقا رویای من جدی نیست. وقتی سالی به 12 ماه سر نمیزنی به رویات، با رویات زندگی نمیکنی، همش در واقعیت‌های امروزی داری اذیت میشی، نشونگر چیه؟ تو غیر مستقیم داری به جهان خودت رو معرفی میکنی، رویات رو هم معرفی میکنی. فکر کن من الان مثلا با برادرم، با پدرم بیام جلوی شما بشینم، بعد خودم پدرمو مثلا تحویل نگیرم، آدم حسابش نکنم، تو برای پدر من احترام قائل میشی؟ نمیشی دیگه. به اندازه ای که من جلوی تو به پدرم احترام میذارم، به همون اندازه هم تو به پدر من احترام میذاری. وقتی من با رفتار و با بی‌توجهی، با جدی نگرفتنش دارم توی این رفتار، دارم به تو این پیام رو میدم که این جدی نیستی، بعد که تو بهش بی‌احترامی میکنی چیز عجیبی نیست. چون چیزی که تو از من دیدی در رابطه با پدرم، حالا پدرم وردا به جاش رویامو بذار، خواسته هامو بذار، آرزوامو بذار. اوکی؟ خب یه دونه دیگرم بگیم. پس شغل مهم نیست. اگر باز دوباره اومدی به رویات فکر کنی، بعد بهت گفت که بابا با این شغلی که تو 10 ساله داری کار میکنی هیچ نتیجه نگرفتی، اولین کاری که باید بکنی شغل تو عوض کنی. اگر گفتی شغل مهمه، دوباره شغل میشه برتر تو میشی، کمتر شغل میشه خدای تو. به این میگم بت پرست. ما میخوام ببینیم آقا چند تا چیز رو از خودمون بالاتر دیدیم. نیروی برتر من آیا خداست؟ آدمایی که فکر میکنیم خیلی مؤمنیم، اسم خدا هم میاد، یا اسمت اون انرژی منبع میاد، هممون حرف برای گفتن زیاد داریم. آقا چند تا چیز هست که فعلا از تو برتر است. ما میگیم الله و اکبر، یعنی خداوند از همه چیز برتر است، ولی از اون ور میگم من وقتی یک انسان اراده میکنه، خدا گفت و شد، و خدا گفت آقا تو اشرف مخلوقاتی و من زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردم. خدا دروغ نگفت. مشکل منه، من تا بیام متولد بشم و بزرگ بشم، بشه 10 سالم، 10 میلیون تا چیز رو بت کردم، گذاشتم بالا سر خودم. مثل شغل مهمه، یعنی من یه چیزی رو میخوام، اراده میکنم، نباید بشه، چون شغل از من و گفته خدا برتره. شغله که مهمه. یا موضوع دیگه این که چند تا زبان باید بلد بود. بعضیا دیدن تو زندگیشون که فلانی 2 تا زبان، مثلا پولدار شده، گفتن چیکار کرده بود بابا، این 2-3 تا زبان بلده، فرانسه صحبت میکنه، فلانجا صحبت میکنه. یا مورد دیگه این که لهجه بابا اینا تهرانی. چند تا آدم تو شهرستان های ایران، اصلا من خارج و کاری ندارم، چند تا آدم تو شهرستان های ایران رو در نظر بگیرید که ایده هایی از طرف خداوند اومده بهشون که آقا تو میتونی خیلی موفق بشی. یکی از عمده ترین بازدارنده این بود که بابا تو لهجه داری، اصلا تو الان بری یه جایی تو تهران میخوای حرف بزنی بهت میخندن. همونجا دردم در نیشابور ماند، اصلا دیگه شروع نکرد، چون کارش مثلا حرفش حوزش یه جوری بود که باید میومد با تهران هم ارتباط میگرفت. خودش خودشو محدود کرد، مسدود کرد. بعد آخرش فهم میکنی چی؟ ما گردن میگیریم مثلا 5 سال دیگه که اومد بره خواستگاری نشد، بهش دختره رو ندادن، بغض کرد، میخواست بره، خیلی غمگین بشه، دلش بال خوش بسوزه، یکی گفت چته، میگه خدا هیچ وقت هوای منو نداشته. ببین اونجا بعد یکی اونجا پیدا بشه بگه مرد مومن، خدا ایده رو بهت داد، چیزی که جلوی پای تو رو بست، تو رو زنجیر کرد، طرز فکر خودت بود که بهت گفتش که لهجه از تو برتر است. لحچه است که تعیین میکنه تو به کجا برسی، شهرت تعیین میکنه تو به کجا برسی، شغلت تعیین میکنه تو کدوم آرزو رو داشته باشی. اینو میگن آدمای شجاع، آدمایی هستند که رویاهاشون رو نگاه میکنن، به هیچ چیز دیگه ای توجه نمیکنن، میگن آقا من یه نیرویی که من رو متولد کرد در این سیاره، اون گفت آقا من گفتم و شد، تو هم همین جوری شبیه من میتونی باشی، چون من تو رو شبیه خودم آفریدم، از روح خودم به تو دادم، من زمین و آسمونم به تسخیر تو درآوردم. یعنی تو اگر کلماتت رو خودت قبول داشته باشی، جهان کلماتت رو قبول داره. هر کلمه ای که در جهان به کار میبری که دنیا براش ارزشی قائل نیست، برای اینکه تو خودت به اون کلمه ارزش ندادی، اهمیت بهش ندادی. بعد اینجوری باور میکنه تو همین الان میخوای یه لحظه در رویای خودت زندگی کنی، در کالبد خودت بهش کم چی نگی، خودت نمیتونی موضوع رو جدی بگیری، چجوری جهان تو رو جدی بگیره؟ آره کلمات بسیار قدرتمنده، آره، ولی من تا به این سن برسم انقدر کلماتم رو بیقدرت کردم، کلمه نفوذ نمیکنه در جهان. پس من این کار کردم. خدا همیشه راست گفت. خدا گفت قسم میخورم به قلم و آنچه نوشته شده. خب الان من با قلم بینویسم رویامو، اگر اثر نمیکنه زمان برده تا من این قلم و نوشته های قلمم را بی‌اعتبار کردم. من این کارو کردم. اصلا ببین، من اگر در دنیا جدی نیستم، چون من هیچ وقت خودم رو جدی نگرفتم، جدی ندیدم، من رویاهامو جدی ندیدم، جدی نشد، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، زندگی من جدی نشده، رویاهای من جدی نشده، بدبختیامو جدی گرفتم، واقعی شده تو زندگیم، بنبست‌ها، نرسیدن‌ها، همه اینا برای من تو زندگیم واقعی شده. پس منم، موضوع منم، اول وسط آخر همه چیز منم. اگر یه نفر میبینی میگه خدا به من همه چیز میده، هر چی میگم گوش میکنه، چون خودش خدای خودش رو جدی کرده. یعنی اصلا بین رابطه خودش و خدای خودش چنان جدیتی ایجاد کرده، وقتی میخواد با خدای خودش صحبت کنه میره دوش میگیره که تمیز باشه. این ریشه در چی داره؟ این رفتار ریشه در این داره که باور داره وقتی الان میخواد بشینه با خدا صحبت کنه، خدا میاد. ولی اون یه نفر دیگه ای که میبینی مثلا شیرابو باز کرده، باید 2 دقیقه وایسه تا این قمقمه پر بشه، توی اون فاصله از این وقت اضافه، خدایا آرزوی من، اگر تو واقعا خدا رو انقدر جدی دیده بودی که روغن ریخته رو نظر امامزاده نمی کردی. وقت مرده تو که دیگه هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی، یعنی دبر بعد نگر داری تا این آب پر بشه، اون وقت رو اختصاص دادی تو رابطه خودت با خدات، یا خودت در رویات به رویات میخوای توجه کنی. برو ببین کیا به رویات فکر میکنی، چقدر بهش اهمیت میدی، چقدر وقتی بهش فکر میکنی جدیه و در تو احساست رو تغییر میده. اگر نمیکنه به خاطر این نیست که رویا توهمه، به خاطر اینکه تو به شکل توهم بهش نگاه کردی، الان برای تو این موضوع متوهم بودنیه و اصلا اهمیتی هم نداره. پس نه شغل مهمه، نه لهجه مهمه، نه زبان مهمه، هیچ کدوم از اینا مهم نیست. ولی برای اینکه این جمله ها رو بی اعتبار بخوای بکنی، باید وقت بذاری. دونه ببین، وقت گذاشتیم تا اینا رو از خودمون بزرگتر دیدیم، ما زمان گذاشتیم تا آروم آروم اینها رو، مثل شغل مهمه، تخصص مهمه، شهر مهمه، شانس مهمه، فلان چیز مهمه، ما دونه دونه اینا رو وقت گذاشتیم تا تبدیلشون کردیم به خدا، به خدای خودمون، و پرستش کردن اینا زمان برد. ما آروم آروم هر بار که اومدی به رویات فکر کنی، ولی یکی از این موانع اومد تو ذهنت، بلافاصله رویات نقشه‌ای که خدا به تو دستور داد، رسالت تو بود که بیای تجربهش کنی، رو گذاشتی کنار، یه جا نماز دراز پهن کردی روبروی شغل و شروع کردی سجده کردن. و پرستیدن. ما این کارا رو کردیم، ما کردیم، بیایم قبول کنیم. اگر من میگم مسئولیت بپذیریم، مسئولیت رو بپذیریم. اگر تو جلسه دیروز پیروز من گفتم که آقا اصلا اینجوری نیست که تو فکر کنی که من مثلا دو دقیقه‌ای یه ربعه میخوام پولدار بشم، این عددم لازم دارم بس الان، نه نه اینا نیست. من زمان برده تا موضوعات موانع رو برای خودم خدا کردم و پرستیدمشون، زمان برده، به این سرعت نبوده که من یه بار نگفتم که ببین اومدم به رویان فکر کنم یه حاله، یه تصویری از این که من پشتوانه ندارم اومده تو ذهنم، بلا فاصله رویاه رو بیخیال شدم، دلا شدم، سجده کردم، به خاک افتادم در برابر پشتوانه، سرمایه، پارتی، همه اینو زمان برده. من بارها میلیونها بار وقتی که به رویات میخوای فکر کنی این مانع میاد، قید رویاتو میزنی، یعنی داری به این مانع برتر از توه، این مانع است که برای اینه که من وقتی یه آدمی رو میبینم که یه موقعیتی داره جلوش دلاراست میشم و ملق میزنم. چرا؟ چون اون خدای منه دیگه. شاید این کلمات یه ذره تیز باشه، ولی والله قسم ما داریم پرستش میکنیم هر آن چیزی که غیر از خداست. آخرش هم که به در دیوار میخوریم میگیم خدایا من این همه سال تو رو قبول داشتم، بعد تو چرا میگی کی منو قبول داشتی؟ من قبولت داشتم دیگه، زبونی هی میگفتم توی رئیس توی. بعد میگم چرا پس یه بار یک بار نشد به رویات جدی فکر کنی؟ وقتی این موانع اومد بگید برید بابا، برید دنبال بازیتون. حقیقت اینه که خدا در درون منه، آنچه من تصمیم میگیرم خدا برای من میآفریندش، و وقتی نمیذاری خدا آفرینش کنه اون خواسته تو رو، یعنی تو داری به خدا میگی خدا فعلا من و تو مسدود، شغل مهمه، یه پارتی آشنا باید داشته باشیم. به این میگن شرک. هممونم ادعا میشه که ما یک تا پرستیم. کجا من یک تا پرستم؟ اینا موانعیه که میگم ما میخوایم رد بشیم، عبور کنیم و قدرتمند عمل کنیم. ببین بچه، وقتی من گفتم که یه کاری باهات میکنم یه سال دیگه، خودت هم از دیدن خودت متعجب بشی بابت اینه که تمام من الان کاری که کردم به کمک تو، به کمک تو حالا تصویر میخوام بدم و نه اینکه ما اونیم، مثل حضرت ابراهیم که بلند شد رفت تمام بت‌ها رو تو بتخونه زد و شکوند، ما هم داریم دقیقاً، یعنی یه تیشه‌ای برداشتیم رفتیم حمله داریم میکنیم تمام بت‌هایی رو که برای خودمون تو این سالها بت کرده بودیم و پرستششون میکردیم و میگفتیم که اینا از ما برترن، مثل پارتی و آشنا و پشتوانه و سرمایه و شانس و یه تخصص خاص و یه شهر و یه منطقه و یه شغل، همه اینا رو ما داریم از بین میبریم. بعد از اینکه همه این بت‌ها از بین رفت، اون موقع تازه مشاهده میکنی که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اون موقع تو آفریننده زندگیت میشی. بعد میبینی نگاهت قدرت پیدا میکنه، کلماتت ارزش و نفوذ پیدا میکنه تو جهان و رویاهات جدی میشه و تجربهش میکنی. من آخر کلماتم هم بهتون بگم، اگر بهتون گفتم که من حرفای فانتزی و عجیب غریب نمیزنم، علت این بود که ما منطقی میخوایم برگردیم به اصالتمون. خب دوستای عزیزم، مورد بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم و مورد هست، از چه ساعتی از روز باید شروع کنیم؟ خدمتتون عرض کنم که این یکی از بازدارنده هایی که مثلا فکر کنید اگر یک نفر به هر دلیلی، اولا اینکه شب به موقع بخوابی، صبح به موقع بلنشی، فوق‌العاده عالیه، اما فکر کن یکی مثل من یه کاراکتری داره، مثلا شبا نمیتونه بخوابه، این نمیخواد بخوابه، اصلا از بیدار موندن لذت نمیبره به هر دلیلی. من گفتم، اول حرفم گفتم خیلی عالیه، به هزار و یک دلیل علمی و غیر علمی، خدایی و پیغمبریش، خیلی عالیه که شب به موقع بگیری بخوابی و روز صبح زود بلند شی. اوکی، ولی حالا فکر کن یه نفر مثل من هست، یه مدلیه، مدلش اینجوری نیست که مثل خیلی از آدما که شب به موقع بخوابن و صبح هم علت طولو بیدار بشن. آقا من نمیتونم مثلا. خب حالا فکر کن من این باور رو بهم دادن که آقا صبح خدا صبح زود روزی رو پخش میکنه. حالا اگر توی همچین فضایی رو داشته باشی، همچین باوری رو داشته باشی، بعد صبح ساعت 9 صبح از خواب بلند شدی، یعنی مثلا 6 صبح گفته بودن روزی رو پخش میکنن، تو 9 صبح بلند شدی، اگر میتونی به موقع بخوابی به موقع بلند شی خیلی عالیه. اما اینو میگم برای کسایی که نمیتونن. اصلا ریتم باور همینه. من یه مثالم تو شهره زدم، گفتم شما اینجا فکر کن که پدر مادرت اینجاست، خانوادت اینجاست، وابستگی عاطفی شدید داری، به هیچ عنوان نمیتونی ازشون جدا بشی، از ایران بری. بعد اونجا یه باوری رو هم داری با خودت هم میکنی که فقط در مثلا انگلیس میشود پولدار شد، فقط در فلان کشور میشود پولدار شد. خب این باوره جلوی تو رو میگیره، چون تو که بخوای نخوای فعلا تو ایرانی دیگه. پس باید باوری که به نفع خودت رو بسازی. چجوری بسازی؟ این باوره رو منطقیش کنی. چجوری؟ این همه آدمی که تو ایران به ثروت دارن میرسن، ثروتمند شدن یا دارن میشن، به اونا نگاه کنی بگی آقا اگر اصل اینه که حتما در خارج از ایران باید موفق شد، پس اینا چی میگن؟ اگر اینا هم دارن نشون میدن که در ایران میشه، پس اون باور اشتباه هم. به ضرر منه، من اون باور نمیخوام. در مورد این موضوع از چه ساعتی باید شروع کرد، میگن که آقا خدا روزی رو صبح زود پخش میکنه. اینی که میگن کی میگه؟ خود خدا گفته؟ کجا گفته؟ کجا گفته که من روزی رو صبح زود پخش میکنم؟ و اگر نه که ما گفتیم که خب ما زیاد به جای خدا حرف میزنیم. پس بیاید این باور رو یه بار دیگه با هم دیگه بررسیش کنیم. یه روزی یکی به من اومد گفتش که آقا مثلا من یادم میاد فکر کنم ساعت 11 صبح از خواب بیدار شدم، دیگه نزدیک ظهر میشد. بعد یکی به من گفتش که آقا تو اینجوری پولی در نمیاری که. حالا من از شرایط من خبر نداشت و گفتم که چرا؟ گفت خب روزی رو صبح زود پخش میکنن. گفتم شما صبح زود بلند شدی؟ گفت آره صبح زود بلند شدم. گفتم خب خیلی خوبه، اون روزی که پخش میکردن شما سر صف بودی، اول نوبت بودی، چقدر روزی گرفتی؟ گفت که من مثلا همه اینا مثاله، من مثلا ماهی 2 میلیون تومان، ماهی 3 میلیون تومان حقوق میگیرم. گفتم یعنی روزی 100,000 تومان. امروز صبح شما رفتی 100,000 تومان درآمد داشتی، درسته؟ گاره. گفتم خب من همین الان مثلا میگم بازینم، من همین الان 3 میلیون تومان درآمدم بود. امروز من همین ساعت بیدار شدم، دیدم اسمس برام اومده مثلا 3 میلیون تومان. خب خدا که دروغ نمیگه، این از خدا. ولی نتیجه داره نشون میده که من اگر 1 میلیون تومان بود مثلا 10 برابر، الان 30 برابر تویی که صبح زود بلند شدی درآمد داشتم. گفت نه روزی رو صبح. گفتم آقا مگه نمیگه روزی رو صبح زود پخش میکنن؟ شما صبح زود بلند شدی. بچه اول حرفام گفتم اگر بتونی صبح زود بیدار بشی، نه فقط از نظر مالی، از هزار نظر برات مفیده. ولی میخوام بهتون، من دارم ماهیت باور رو میگم که اگه قرار من یه چیزی رو بپذیرم، ببینم آیا واقعا این اساس قوانین دنیاست یا یه حرف من درآوردیه که ما آدما مثلا یکی میخواسته بگه که آقا شب بچه‌ها زود بخوابید صبح زود بلند شید، اومده این جمله رو از دهن خدا حرف زده، گفته خدا گفته روزی رو صبح زود پخش میکنه. من اول بذار ببینم این، بعدن اگر شاید من بعدن این خود من به شخصه این باور رو بسازم که برای من فقط، اگر من اجازه دارم برای خودم شخصا یه باور بسازم، ولی اجازه ندارم از دهن خدا به مردم حرفی رو بزنم، اشتباهه. که مثلا من پدر یه خانواده ایم و بعد میخوام بچه هام بگیرم بخوابن، راهکار درستشو بلد نیستم، میخوام بزنم به نام خدا، چون میدونم اونا به حرف خدا اعتراض میذارن، بعد اون کارو بکنن. میام یه چیزو درست میکنم، شب زود بخوابه صبح زود بلند شه. ولی از اون ور اگر طرف مثلا ساعت 6 صبح بعد بلند میشد، شده مثلا 6:30، دیگه فکر کنه که دیر رسیده و به روزی نمیرسه. بعد آدم قبول نمیکنه، گفتم آقا شما برو نگاه کن ببین چند درصد از ثروتمندای دنیا ساعت 6 بیدار نمیشن. اصلا من یکی از بزرگترین آرزوام این بود که وقتی میخوابم چیزی به نام ساعت کوکی از زندگیم حذف بشه. من اصلا یکی از آرزوام، آقا من اشتباهم، ولی آرزوم بود دیگه، من خطاام، آرزوم بود. دلم میخواست یکی بهم گفت چی میخوای پولدار بشی، چیا میخوای. یکی از گزینه‌هاش این بود که آقا من به جسمم، به کالبدم، به این فیزیکم بگم که عزیزم بگی بخواب، هر وقت سیر شدی بیدار شو، نه برای این که سیر بشه شکمت از خواب بیدار شو، هر وقت از خواب سیر شدی بیدار شو. و آدم هایی که اصرار داشتن که بگن که خدا گفته روزی رو من میدم صبح زود، من بسیارش رو شما دیدید، منم دارم بسیاری از آدم خیلی خوبه، من میخوام فقط این باوره رو اول اگر مانع هست برای تو برداشته بشه، ولی اگر بعدن دیدی که عاقلانه، چون از نظر فیزیکی از نظر علمی سالم میشه انسانی که شب به موقع مثلا 10 شب بخوابه 6 صبح بیدار شه، من با اصل قضیه مشکل ندارم، ولی اینکه ربطش بدیم به درآمد این اشتباهه. چون من دارم میگم آقا 2 تا میشه 4 تا دیگه، شما 6 صبح میگی درسته، هر کی 6 صبح پولدار بشه، من به بسیاری از آدمای بسیاری از جمعیت ایران و کل کشورهای دنیا رو برات بیارم به صف بکشم، به نشون بدم اینا همه 6 صبح بیدار میشن ولی درآمدشون درآمد بخور و نمیره. خب بعد اون موقع کسی که خواست به جای خدا از دهن خدا حرف بزنه، اون موقع نمیاد، حالا میاد جواب پس بده که اون آدمه که مثلا فکر کن 30 سال هر روز 6 صبح از خواب بلند شد رفت تا مثلا بعد از اون کار کرد اومد، بعد آخرش دید که درآمد خاصی نداشته، به آرزوهاش هم نرسیده، زندگی به خور نمیر داشته، بعد اون موقع میاد میگه که خدا بابا چرا خصومت بعضیا با خدا پیدا میکنن؟ من میگن خدای تو گفتی روزی دست من صبح زود پخش میکنم، منم که هر روز صبح زود رفتم، پس چه مشکلی بود؟ بعد یا باید به خدا گیر بده یا باید دوباره یه وصله به خودش بچسبونه، چون معمولا هم که نمیشه به خدا گیر داد، بگی مثلا تو اشتباه گفتی، معمولا باید بیاد آخرش به خودش یه وصله بچسبونه، بگه آها من به خاطر اینکه دیروزش یه اشتباهی کرده بودم، یه گناهی کرده بودم، یه حرفی زده بودم، یه دلی شکسته بودم، یه فلانی، همه چیز رو به پول ربط میدیم، درسته که هیچ ربطی نداره. اگر دل شکوندی اون به یه چیز دیگه ای ربط داره آقا جون، اصلا خدا تو 1000 جا توضیح داده، بعدش حالا تو دیگه باید جواب پس بدی، ولی به پول ربطی نداره. من میخوام بگم بی ربط بودن این موضوع رو بیایید درک بکنیم که هیچ ربطی نداره، چون اگر اساس این بود، یا مثلا خیلی ها شنیدید میگن که خدا گفته از تو حرکت از من برکت، کجا گفته اینو؟ بازم دوباره یکی از دهن خدا یه حرفی رو زده، از تو حرکت از من برکت. الان بیا همین الان نشون بدیم آدمهایی هست، من میشناسم بسیاری از آدمهایی که در طول روز کلا نیم ساعت حرکت میکنن ولی درآمدشون 10,000 برابر کسی که در طول 10 ساعت 11 ساعت حرکت میکنه. نمیدونم اون 1 ساعت چجوری آورده، 1,000 اون آدم هم درآمد نداره. بعد خدا میگه از تو حرکت از من برکت، مگه این بنده خدا حرکت نکرد؟ اون موقع حرکت کرده، برکت دریافت نکرده به علت باورخواش، بعد فکر میکنه که خدا بهش دروغ گفته؟ باز این فکرم که نمیتونه بکنه، باز دوباره بعد بیاد رو خودش یه اسم بد بذاره، بگه نه فکر کنم خدا درست گفت ولی من بی ارزم دیگه، من خنگم، یا با من حداقل حال نمیکنه. آره گفت این حرف رو ولی برای یه عده گفت، برای من نگفت، با من حال نمیکنه، اصلا از اولش از من خوشش نمیاد. اینا برداشتایی که ما میکنیم الکی که رابطه خراب نمیشه با خدا، برداشتای منه. حالا بریم سراغ موضوع بعدی که به این قبلی مرتبطه، چند ساعت در روز باید کار کرد. ما شرطی شدیم، فکر میکنیم که بابا 2 ساعت کلن رفتی سر کار، انتظار داری پولدار بشی. بعد من هم اونجا میفهمم که نه، با 2 ساعت اصلا شغلی وجود نداره که با 2 ساعت فعالیت به تو ثروت بده، پس تو باید چند ساعت کار کنی؟ حداقل باید 12 ساعت، نه دیگه خیلی کم باشه 10 ساعت، نه دیگه اصلا معمولی رو به پایی باشه 8 ساعت باید در روز کار کنی. بعضی از افراد که 2 جا 3 جا کار میکنن، چون باورشون برای اینه که اگر بیشترین زمان 12 ساعت رو کار کنی پولدار میشه. بعد بیا بریم من بهت نشون بدم توی من حالا مثلا بعضی از کشورها مثل آمریکا، بابا یارو 17 ساعت داره کار میکنه، 17 ساعت، 15 ساعت داره کار میکنه، یعنی ساعت کاری خودشو کم کرده که 15 ساعت داره کار میکنه، یعنی ساعت خواب خودشو کم کرده و 15 ساعت داره کار میکنه، ولی همیشه باید بره سر کار، یعنی یه زندگی داره که اصلا. ببین بچه حالا یه چیزی یادم افتاد چون تو اینا تو تست نبوده، بذار اینم بهتون میگم. خیلی ها میگن آقا بری خارج به موفقیت میرسی، شرایط تو خارج از کشور خیلی عالیه، اینجوری اونجوری. بابا باور کنید هیچ جای دنیا به اندازه کشور خودمون فرصت، شرایط و موقعیت برای ثروتمند شدن نیست، هیچ جایی. من یه روز توی کلاس حضوری مثال زدم، گفتم همه اونایی که میگن خارج خوبه، اون کشور فلانجا خوبه و اونجا خوبه، گفتم آقا بیاید نگاه کنیم، بریم با هم دیگه از اروپا گرفته تا آمریکا، بریم نگاه کنیم ببینیم آقا خدا وکیلی اگر یه نفر، یه جوون، یه کسی بخواد بیکار باشه، سر کار نره، در خارج از کشور چقدر تحملش میکنه، چقدر زنده میمونه، بیکاره ولی زنده بمونه. گفتم حالا بیا ایران، بیا ببین چقدر جوون هست که مثلا 5 سال سر کار نرفته، لباسش به موقع هست، نمیدونم غذاشو میخوره، نگرش میدارن. این موقعیت رو شما محال در خارج از کشور ببینی، یعنی شما خیلی 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 بتونی دووم بیاری، زیر 1 هفته است میتونی بیکار باشی و دووم بیاری. از فرصت در ایران خیلی بهتره، شرایط در ایران خیلی بهتره. یعنی اگر من یه حرفی میزنم براش منطق دارم. یکی میگفت کشور ما نه خارج خوبه، گفتم آقا این یه مورد، گفت آره این منطقیه. گفتم مورد دوم، شما بیا تو کشور ما نگاه کن، تو چند تا کشور میشناسی که 4 تا فصل داره؟ ما 4 تا فصل داریم. گفتم بیا برو خارج از کشور، شما یه دونه، من رفتم مثلا دیدم طرف یه دونه سیب میخره، یه دونه گلابی میخره، یه دونه هم خیار میخره. بابا ایران با وجود همه این مشکلات و فشارهایی که وجود داره، حالا به علت تحریم و فلان و فلان، بازم شما میبینه هر کی میره میوه فروشی دیگه حداقل 1 کیلو 2 کیلو رو میخره از هر چیزی، ولی این امکان تو خارج از کشور نیست. شما اگه کسی رو دارید اونور برید بپرسید چجوری اینا میوه میخرن. بعد طعمی که میوه های ما داره، طعمی که میوه های اونا، با به خدا قسم طرف از آمریکا اومده ایران میگه اصلا اونجا هر میوه ای رو میخوری همش یه طعم داره، طعمی نداره. و هزم اگه حالا چون بحثم این مورد نیست، شاید حالا در حین دوره اینو توضیح بدم که چقدر ما اینجا شرایط ویژه داریم، موقعیت داریم، فرصت داریم. برای کسی که اینجوری نگاه میکنه این فرصتها براش سکوی پرتابه، برای اون کسی هم که ناله داره و قر داره و اعتراض داره، اصلا نگاه کن ببین بعضی از آدما فقط اعتراض میکنن. اون موقعی که اصلا کشور نمیدونست چیه، دولت نمیدونست چیه، نظام نمیدونست چیه، از مامان و بابا ایراد میگرفت، بعد به اونا اعتراض داشت، بعدش اومد تو مدرسه نمره های پایین میگرفت، به مدرسه و معلم و مدیر و اینا اعتراض میکرد، بعد اومد تو اجتماع، از اجتماع با شلوغی و بوق زدن و رانندگی بعد آدما اعتراض میکرد، بزرگتر هم میشه میره سراغ، بعد از آخر همه اینا میره سراغ خدا، خودم اعتراض میکنه. گفتم یه روز به من یه نفر گفت من ازت راضی نیستم. گفتم چه اشکالی داره، مشکلی نیست. گفت یعنی ناراحت میشه ازت، ناراضیم. گفتم نه والا، خدا با تمام خوبیایی که به تو کرده نتونسته تو رو راضی کنه، من دیوونه ام مگه؟ راهی که خدا رفته نتیجه نداده که تو هنوز ازش طلبکاری، من چرا؟ من که نمیتونم مثل خدا به تو سرویس بدم، همه ی سلامتی و همه چی رو به تو داده، تو هنوز غر داری، راضی نیستی، من چرا دوباره این کارو بکنم؟ این راه معلومه نتیجه نمیده اینجوری. حالا اون خداست که میتونه تو رو بپذیره و دوستت داشته باشه، ولی من که خدا نیستم که. من دو تا کار بکنم ببینم تو باز غر داری، دفعه سوم دیگه کلن خداحافظ. پس کسی که دنبال، ببین کسی که میخواد کاری رو بکنه راهش رو پیدا میکنه، اما اون که نمیخواد کاری رو بکنه بهونه هاش رو پیدا میکنه. آدم قرقرو همیشه برای قر زدن، ناله کردن، ناسپاسی، اعتراض همیشه سوژه پیدا میکنه، همیشه. ولی آدمی که میخواد خوب زندگی بکنه میره دنبال فضایی که دیدگاه هایی که خوب زندگی کردنش رو تایید کنه. من میخوام بگم بابام آدم خوبیه، میگردم دنبال، بالاخره چهار تا چیز پیدا میکنم، سند و مدرکش میکنم، میگم پدرم خوبه. اما الان میخوام، پیش اومده دیگه، بارهایی رو تجربه کردم، الان میخوام پدرم ببرم زیر سوال، میرم میگردم تو خاطرات، تو رفتار، بالاخره بابای من چهار تا کار اشتباه کرده دیگه، اونا را سری ور میدارم بیارم، بعد به عنوان سند و مدرک ارائه میدم، میگم اینا رو نگاه کن، همه تقصیرها گردن بابامه، همه تقصیرها گردن کشورمه، همه اگه من ناکام موندم تقصیر گردن معلممونه. گفتم توی یکی ویدیو، ما خیلی وقتا از این اخلاقا داریم که اگر من مثلا نمرم بشه 5 از 20، به هم بگن که نمرت چند شد، میگم که معلممون به هم 5 داد. ولی اگر بشم 20، به هم بگن که چند شدی، میگم 20 شدم. یعنی 5 و معلم به هم میده، ولی 20 و خودم میشم. این رابطه رو ما در ارتباط با خدا و با همه داریم دیگه، فرقی نداره که چه با کشور، چه با زمین، آسمون، خدا، دنیا، پدر، مادر، خانواده. پس میخوام بهتون بگم یکی از گزینه‌های مهم برای ثروت خلق کردن دارا بودن یک شخصیت ثروت سازه. یه شخصیت ثروت ساز اصلاً شبیه عموم جامعه به قضیه نگاه نمی‌کنه. برای این که بخواد راحت‌تر عمل کنه و با اتفاقات بهتری مواجه بشه، خودش تعیین می‌کنه این جایی که هست رو چه جوری ببینه، چه اسمایی روشون بذاره. تو میتونی به تاریکی نگاه کنی و تاریکی ببینی، تو میتونی به تاریکی که نگاه میکنی با نور روشنایی خودت تاریکی را روشن ببینی. بستگی به تو داره. به خدا قسم بعضی از آدمها با شخصیتهای قرقرو و ناسپاس حتی اگر بهشت را به دست بیارن، اون ذهنیتی که همه چیز رو بلد منفی ببینه و منفی بگه، به خدا بهشتم که بری کاری نداره برای اون ذهنه، تو عرض 5 دقیقه با تو صحبت میکنه، تو رو متقاعد میکنه بر مبنای اعتقاداتی که تو ذهنه هست، تو رو متقاعد میکنه که اینجا جهنم است. بعد تو میبینی تو بهشتی ولی داری جهنم رو زندگی میکنی. من در مورد مطلب زیاد نوشتم که یک نگاه بزرگ از یک زندگی کوچیک تو رو به عرش میرسونه، یک نگاه کوچیک حتی فضای زندگی بزرگم داشته باشی تو رو به فرش میرسونه. همه چیز در اختیار نوع نگاه ماست. آدمایی که میخوان همه چیز رو مقصر بشمارن، نمیخوان گردن بگیرن که آقا همه این شرایطی رو که من دارم تجربه میکنم به خاطر شخصیتم، برای نوع نگاه همه به چیزها. از طرفی هم دیگه بیا بفرما، الان دیگه ببین این که دیگه تقصیر من نیستش که مثلا ترافیک شد. ببین من میخواستم صبح زود برم سرکار، دیدی ترافیک شد، همون ترافیکی که دیده رو رأس ساعت 7 صبح همون اومده داره توضیح میده. و من سوالم اینه، خب هنر تو چی شد الان؟ تو که یه ترافیک رو دیدی، اومدی داری ترافیک رو نقل قول میکنی، این وسط این دستگاه تسکیه کننده دیدگاه بزرگ تو کوش. انسان‌های بزرگ به چیزهای بزرگ توجه می‌کنند، انسان‌های کوچک درگیر مسائل کوچیکن. اگر تو ترافیکو دیدی، باهاش برخورد کردی، ولی وقتی اومدی بر من توضیح دادی، دیدم از نوع دیدگاهت چقدر بزرگی تو داره توضیح داده میشه، داره تعریف میشه، موقع من میگم تو آدم بزرگی هست. از دیدگاه تو چند ساعت در روز باید کار کرد؟ شما برید نگاه کنید تو چقدر دوست داری که کار کنی، تو چقدر دوست داری که کار کنی، تو چقدر احتیاج داری کار کنی. من دلم میخواست که کمتر کار کنم، بیشتر تأثیر بذارم، همونو دنیا به من داد. میخوام بهتون میگم یه ضرب المثل، حالا یه جمله خیلی جالبه تو ایران، خیلی هم شاید شنیده باشید ولی خیلی بهش بها داده نشده، مثلا خیلی عمق موضوع رو نگاه نکردن که این جمله چقدر داره قانون رو توضیح میده. این جهان برای هر کسی به شکلی که باور میکنه در میاد. برای کی؟ ببین قانون رو ببین، شنیدی میگن تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. یعنی اگر خوب، شاید خیلی یه حرف ساده معمولی باشه ولی این داره قانون دنیا رو میگه. برای اون، شما دیدید حتما، بعضی از دوستانی که تو رانندگی هستن دیدید مثلا یه نفر آدم بی خیال یه داره آروم آروم رانندگی میکنه، بعد اونور دوتا لاین اونورتر یه ماشینه خودشو داره میکشه، لای این بره رای اون بره این ور اونور کنه، بعد نگاه میکنیم در نهایت ترافیکی که رد میکنن پشت چراغ میبینه این دوتا بغل همن. یعنی آدمه با ریلکسی خودش جهان اون فضا رو بهش نشون میده، اون آدمه سخت گیرد جهان با مردمان سخت کوش، اون آدمه داره انقدر سخت به خودش میگیره، این همه هرس میخوره، این همه بوق میزنه، این همه خیابون ناهنجاری به وجود میاره، آخرش پشت چراغ که میرسن میبینی جفتشون هم با هم رسیده. پس ساعت کار اصل نیست که بگی آقا هر کسی 10 ساعت کار کنه پولدار میشه. اگر این اصل باشه، پس آدم هایی که در ظرف 2 ساعت در روز، یا داریم آدم هایی که 2 ساعت در روز کار میکنن، داریم آدم هایی که 2 ساعت در هفته کار میکنن، داریم آدم هایی که 2 ساعت در ماه کار میکنن و دارن کسب درآمد میکنن. یعنی میخوام بهت بگم کار کردن خیلی خوبه، جوهر یک انسانه، ولی اصل نیست برای پولدار شدن. من کل حرفم فقط اینه، میخوام اینو بگم که ساعت کاری بت نیست، خدا نیست که پرستشش کنی. من از این که کارو لذت میبرم، آقا من شده مثلا در یک روز 3 یا 4 تا جلسه 2 ساعته پشت سر هم کلاس برگزار کردم، لذت بردم، کیف کردم، ولی هیچ وقت نگفتم که اگر من 1 جلسه در 1 روز برگزار کنم بی پولم، اگر 3 تا برگزار کنم با پولم. مثلا اینجوری نیست. یعنی من راه و روش از بین بردن باورهای قبلی رو دارم خیلی ساده بهت میگم. حالا دوستان بعدش نیاد بپرسی بگی آقا چه جوری باور رو برداریم. یه باور دارم، باورم بر اینه که مثل مثالهای قبلی، مثلا یه شغل مناسب علت اصلی میتونه باشه برای پولدار شدن، یعنی دلیل اصلی میتونه باشه برای پولدار شدن، یا اصله. یعنی اگر یه شغل مناسب داشته باشی، این مهمترین فاکتوره برای باور. برای اینکه باور قبلی رو بهم ببری، فقط کافیه که این موضوع رو زیر سوال ببری، این جمله رو زیر سوال ببری که اگر میخوای پولدار بشی حتما باید پارتی داشته باشی. چی کار باید بکنی؟ باید بری مثالها، آدمهایی که زندن، دارن زندگی میکنن، به موفقیت رسیدن ولی پشتوانه نداشتن، پارتی نداشتن، سرمایه نداشتن، و تک تک این مواردی که گفتم، تک تک این موارد رو ما میذاریم، بعد مثالهای نقضش رو میاریم، میگیم اگر اصل، دلیل مهم و اصلی و اولویت تغییر کردن یعنی پولدار شدن اینه که حتما باید روزی 10 ساعت کار کنی تا پولدار بشی، آدمی رو پیدا کن که تو 3 ساعت کار کردن در روز پولدار شده. این باور خراب میشه. اون موقع میفهمی که نه، اگر فقط این باید این فاکتور رو میداشت انسان تا به پولدار شدن برسه، پس این آدمه و آدمهای این چنین اینا چی میگن؟ اینا رو مثالاشو باید بیاری. مثال زنده، آدمی که داره زیست میکنه، آدمی که تو این پوزیشنی که تو میخوای مثال نقض بیاری داره زندگی میکنه. یه دونه میاری برای خودت مثال، اگر دیدی ذهن استدلالگرت قبول کرد، چون معمولا یه دونه رو که میاری میگه این یه دونه شانسیه، دومی و سومی رو میاری میگه حالا این 2-3 تا هم، پنجمی و دهمی و بیستمی و پنجاهمی رو میاری میگه آقا تسلیم، قبول کرد. به همین راحتی. دیگه حالا چه اتفاقی بعدش میفته؟ دیگه وقتی تو به رویای خودت توجه میکنی، یه خواسته ای رو طلب میکنی از جهان، قبل از اینکه دنیا بگه اکسپت، خودت نمیگی نه این نمیشه بابا، این که نشدنی، اصلا با این شرط که من دارم که نمیشه، چون به جای دنیا، به جای خدا، خودت همیشه نه رو گفتی، چون خدا و دنیا نه به کسی نمیگه، دنیا و خدا از گسترش یک انسان حمایت میکنه، چون خداوند محدود نیست، از محدودیت ها حمایت نمیکنه، چون خداوند خودش رو به کد. ببین خدا اگر محدود بود یه دونه آدم و حوا و 4-5 تا بچه داشتن کافی بود دیگه، 8 میلیارد جمعیت به حالا بماند، این همه میلیاردی که تا الان مردن و این همه میلیاردی که بعد از این به دنیا میان، یعنی هی داره گسترش بده، هی زاد و ولد به وجود میاد، چه در انسانها، چه در حیوانات، چه در همه چیز. بعد چجوریه که تو میخوای پول دار بشی خدا بگی نه نه؟ پس هر چیزی رو که از جهان از خدا خواستی، قبل از این که اون بهت بگه آره بهت میدم، اتفاقا من از تو بیقرارترم برای موفق شدن تو، برای ثروتمند شدن تو، برای گسترش تو، برای وسیع شدن تو، برای تاثیرگذاری در جهان، برای اینکه منشأ اثر بشی. تو بیای بری سر کار، برگردی خونه، بی پول باشی، ضعیف باشی، همش محدود باشی، به چه درد خودت، خانوادت، یا دنیا، یا مردم، یا خدا میخوری؟ میشه به من بگی؟ ولی حالا فکر کن پول بسازی، ثروت بسازی، موفقیت بسازی برای خودت اول، برای خانوادت دوم. بابا دیگه اگه کسی اومد دیگه شرمندش نمیشه، اگه یکی یه کاری رو خواست، یه پولی رو خواست، یه قرضی خواست، یه کمکی خواست، شرمنده نمیشه، چه خانوادت، چه شهرت، چه کشورت، چه مردمانت، چه دنیا، چه خدا، چه همه آدمایی که تو این دنیا زندگی میکنن، تو به همه میتونی کمک بکنی. مورد بعدی اینه که برای ثروتمند شدن به چه میزان آدم خوبی بودن احتیاجه، یعنی چقدر باید آدم خوبی باشی. من یاد یک کتابی افتادم از نیل دونالد والش که نوشته بود که چرا انسانهای خوب رنجشون بیشتره، یک چیز توی مایا. بعد توی کتابه شروع کرده بود توضیح داده بود که آدمای خوب باید، بابا آخه مرد مومن تو بعد این نویسنده ای که بهتون میگم کتاب گفتگو با خدا جلد یک رو نوشته که توش خب خیلی صحبتهای عالی کرده تو خیلی از بخشاش، بعد یه دفعه میاد توی کتاب دیگه بعد این همه تجربه مثلا یه همچین چیزی رو مینویسه. در ظاهر که نگاه میکنی تمامه، انگار من فکر میکنم با یه زیرکی این کتاب نوشته شده که میدونسته یه جمعیت وسیع از مردم علم پولدار شدن رو ندارن و بعد در خودشون جستجو میکنن که علت چیه که من پولدار نشدم، بعد میبینن که مثلا یکی دیگه از دوستاش پولدار شده، بعد اون بخش مظلوم خودش رو میاره کنار اون بخش مثلا بد اخلاقی اون آدمه که پولدار شده، مقایسه میکنه، بعد میگه ببین این آدمه بده پولدار شد خدایا، ولی من خوبم بی پول شدم خدایا. این انگار نویسنده میدونسته که همچین آدمهای جمعیت زیادی توشون هست که خیلی کارهای خوب کردن، خیلی کارهای خوب، از جمله مادر خود من که بی اندازه به تمام آدم های دوروبر و تمام آدم هایی که میشناخت خوبی کرد و بعضش هم خوب نبود مادرم و رنج بسیار میبرد. بعد این آدمه من احتمال بدم و اینا همش حدسه که بعد نگاه کرده گفته خب اگه نصف جمعیت کره زمینم این حالت رو داشته باشن که از قبل مثلا شنیده باشن که آدم های بد پول دار میشن، اینا هم تصمیم گرفتن که آدم بد نباشن، آدم خوب باشن، بعد بی پولیشون انداختن سر خوب بودنشون. بعد این آدم ها اومده گفته خیلی خب این همه خریدار کتاب من با این سرتی چرا انسان های خوب رنج میبرند، بعد اومده اونجا مثلا دفاع کرده. بعد فکر کنم من یه بچه‌ام تازه ذهنم میخواد حساب کتاب کنه که حالا برم جزء بدها یا برم جزء خوبها. همونجا با خوندن این کتاب من به این نتیجه میرسم که عزیز من یا بهشت رو انتخاب کن یا پولو. تو اگر خوب باشی بعد رنج ببری. بعد چون این توجه من درگیر میشه نسبت به این موضوع، بعد فکر میکنم که خدا همه کسایی که میان سمتش دوستش دارن و مثلا بگم تنبیه یا بگم رنج های هدفمند، آخه من خدا رو میخوام. نه، من سوالم اینجاست، خدا مظهر عشق، صفا، صمیمیت، مهربانی، بخشندگی، سخاوتمندی، بعد خودش زیباست و زیبایی ها را دوست دارد و از آفرینش کره زمین و جهان، مخصوصا حیوانات، پرندگان، از این زیبایی ها لذت میبره دیگه. مگه میشه مثلا یکی لذت رو نشناسه بعد چیزهای زیبا بیافرینه؟ خب من سوالم اینجاست، چجوری میشه که این نیرو که ما بهش میگیم خدا انقدر مثلا زیبا همه چیز رو آفریده؟ این همه زیبایی میتونست مثلا ابروهای همه آدم ها رو هم شبیه عموجغد شاخدار کنه، میتونست قیافه های همه همون هم شبیه مثلا سوس کنه، چهره ها رو شما داری میبینی بعضی از آدم ها رو نگاه میکنی مثلا دختر پسرهای کوچولو اینقدر اینا زیبان، هر چقدر نگاه میکنی اصلا سیر نمیشی، حتی تو نوزادای حیوانات اصلا نگاه که میکنی یا به بعضی از مناظر که نگاه میکنی اصلا سیریش ته نداره. بعد این کتاب داره میگه که آقا آدم های خوب، یعنی اگر میخواد بهت بگه که مثلا داره کمکت میکنه، اگر رنج میبری پس خوبی. پس تمام سوال من اینجاست، پس تمام آدم هایی که الان در زندان خلاف کردن، آدم کشتن، زورگیری کردن، باجگیری کردن، تخلف کردن، خونه مردم رو دزدیدن، نمیدونم اموال مردم رو بردن، تخلف دیگه هر خلافی که بر خلاف قانون بوده، پس همه اون چون داره رنج میبره دیگه، افتاده توی قفسی و مثلا 15 سال بهش حبس دادن، پس اونا همه آدم های خوبی هن. اگر معیار رنج خوبی یا بدی است، یعنی در واقع اومده حمایت کنه از این آدم ها ولی نمیدونه که یه باز دارن. مثلا من میفهمم که اگر نزد خدا برم، به سمت خدا رو انتخاب کنم، کلن قید شادی، خوشحالی، لذت بردن، آرامش، قید همه اینا رو بزن دیگه. آقا بالاخره خدا رو انتخاب کردی دیگه، قید اینا رو بزن. خب الان از کی تعریف کردی؟ از چی تعریف کردی؟ بهتر نیست که من بفهمم اگر بین شیطان و خدا، خدا رو انتخاب کنم، همش خوشی، آرامش، آسایش، لذت، شادی، صمیمیت، عشق، محبت ایناست؟ و اینکه بهتره که اینکه خیلی بیشتر تأثیر گذاره اگر تو میخوای مردم رو به خداوند وصل کنی، اینکه خیلی قشنگتره. آقا من یه چیزی بهتون بگم، پول دار شدن یا نشدن هیچ ربطی به خوب بودن آدم ها یا بد بودن آدم ها نداره. چجوری؟ شما آیا آدمه، شما نمیتونی بگی هیچ آدم پول داری وجود نداره که خوب باشه. من یه مثال ساده بهتون بگم، یه نفر اصلا بریم سراغ بیل گیتس، الان شما برید نگاه کنید ببینید خوبی یعنی چی. خوبی یعنی این که به مردمان این سیاره کمک کنید، به هم نوعانت کمک کنید. 5 میلیون نفر انسان رو نجات داده توی بدترین جایی که مردمانش دارن گرسنگی و بی‌آبی میمیرن، برو ببین چقدر اونجا خدمات داده، براشون سرپناه درست میکنه، براشون مدرسه درست میکنه، براشون نمیدونم دانشگاه درست میکنه، بیمارستان درست میکنه. هر بار هر جایی که میشنوه، یه جایی مثلا تو ژاپن، حالا اون مال آفریقاست، تو ژاپن میشنوه که سیلی اومده، تو فلان کشور میشنوه که اتفاقی افتاده، همین ماجرای کرونایی که به وجود اومد، برید نگاه کن ببینید هر بار که گفتن آقا با هم دیگه یه سبدی بچرخونید، هر کی هر چقدر میتونه کمک کنه بدیم به اون کشور. ببین بیل گیتس یکی از کسایی بوده که پریده وسط این کار کرده، خب رنجم نمیبره. کاراشو که ما میبینیم داره یعنی کلن الان کشور خودشو مدتها سالهاست ول کرده، با همسرش رفتن اونجا دارن خدمات میدن، خدمت میکنن به هم نوعانشون، به کسایی که اصلا سواد ندارن. اصلا منظور این که اینجوری نبوده که بلنشه بیاد جلوی آدم لاکچری ها جست بگیره قیافه بگیره، رفته یه جایی که واقعا سخت میشه زندگی کرد، اونجا داره به این همه آدم کمک میکنه، پس این آدم بدیه، درسته؟ این یه مثال. بعد شما آدم بی پولی که در رنج هست رو ندیدید که روز به روزم بیشتر مردم رو اذیت میکنه؟ خیلی از افرادی که اومدن رفتن مثلا دزدی های وحشتناک کردن، زندگی یارو نابود کردن، مثلا یکی رفته بود توی خونه ای، بعد خانواده اون آدمه این فیلم کرده نیستن، بودن، زده با چاقو اونا رو همه رو نابود کرده، بعد مثلا کلن 2 کیلو طلا داشتن، طلا رو برداشته برده، آخرم مثلا نتونستن از طلا استفاده کنن. من این آدمه رو زندگی نامش اومدن باش مصاحبه کردن، توی وضع فقیر و شرط سخت داره زندگی میکنه، بعد رنجم میبرده، آدم بدی هم بوده. خب اینم یه مثال، یعنی لزومن این رنج میبرده فقیر بوده، اون رنج میبرده ثروتمند بوده، این رنج نمیبرده فقیر بوده، اون رنج نمیبرده ولی ثروتمند بوده. بعد میفهمی که نه اصلا اینجوری نیست، هر کی داره رنج میبره آدم خوبیه، یا اگر میخواه آدم خوبی باشی حتما باید رنج ببری. نه خوبی نه بدی ربطی به پول ندارد. اگر این حرف من میخوای بفهمی چقدر منطقیه، برو ببین آدم پول داره خوب وجود داره، آدم بی پول خوب وجود داره، آدم پول داره بد وجود داره، آدم بی پول بدم وجود داره. اینجوری این تلس برداشته میشه، این حرف میره زیر سوال، که دیگه تو فکر نکنی که اوکی اگه دارم الان رنج میبرم باز آدم خوبی هستم. خدا اصلا از به نظر من خدا اصلا از دست تو دلخور میشه که تو خودتو محدود کنی، بعد آخرش بری اون دنیا بهت میگه که بابا من این همه بهت استعداد دادم، این همه بهت توانایی دادم، این همه بهت نعمت دادم، این همه بهت فرصت دادم. فرصت چی؟ نعمت چی؟ 8 میلیارد جمعیت دور و بر تو زندگی میکنن، این همه بهت ایده میدادم که آقا تو هم یه کاری بکن، گوهر خیش را پیدا کن و به جهان معرفی کن، بذاری تو هم منشأ اثر باشی، در کنارش هم خودت لذت ببری، هم از مزایاش بقیه لذت ببرن. حالا امروز قسمت شد برای بیل گیتس که مثلا تو کشف کن اون ایدهی که بهت دادیم، حالا این کامپیوتر و این موارد این چنینی رو بساز، این همه خدمات رسانی، هم خودت ثروتمند شو لذت ببر، هم به افراد. این هم ای الان این همه مواردی که تو این موضوع کامپیوتر هست، همه اینا به خاطر اون شهامتی که فکر کن اون آدم هم مثلا اون بیل گیتس مثلا این ایده میومد بگفت نه انسان باید اگه میخوای آدم خوب باشی باید رنج ببری. خب به من بگید الان مثلا اون آدم الان تو زندگی بخور و نمیره خودش گیر میکرد خوب بود، مفید بود، یا الان این همه داره خدمات میده و بعد میمیره میره اون دنیا، خدا میگه آفرین من بهت استعداد دادم تو ازشون استفاده کردی. من میگم لزومن اگر ما کار بد میکنیم حساب کتابش چیز دیگری است، ربطی به پول نداره. من اصلا نمیخوام بگم که هر کی اینجا تو این دنیا هر کار دلش خواست بکنه هیچ مشکلی هم نیست، من منظورم اینه که به پول ربطی نداره، به بی پولی ربطی نداره، پول علم است. مورد دیگه این که چقدر باید زرنگ بود، چقدر این موضوع رو شنیدی که یه نفر به پول رسیده، شرایط زندگیش تغییر کرده، گذاشتنش کنار یه نفری که به پول نرسیده، شرایطش تغییر نکرده، بعد بهش گفتن اوه این خیلی زرنگ بود. بعد من فهم میکنم زرنگی یک موضوع خاصیه که من نمیفهممش ولی میدونم که ندارمش. من نمیدونم اینجا مثالو زدم یا نزدم، ولی بذارید این مثالو بزنم، امیدوارم که مثال خوبی از آب در بیاد. یک دو تا از آدم هایی که من میشناسمشون، از یکشون یکی از دوستای منه، اینا دوتا تو کار مثلا کار خرید و فروش ماشینن و بسیار حرفه‌ای و بسیار زیرک و بسیار زرنگ و بسیار توانا هستن در حوزه شناخت ماشین. بعد من به همون اندازه‌ای که اینا میدونن به همون اندازه از ماشین نمیدونم. اوکی؟ اونا زرنگه، من میخوام بگم اگه زرنگی اصله بیاید ببینیم که آقا زرنگی اصله یا نه. بعد من یه دونه ماشینی داشتم که به یه عددی این ماشینه رو میخواستم بفروشم، مثلا شما فکر کنید که 100 میلیون تومان. بعد این یکی از این دوتا حرفه‌ای ها اومد این ماشین 100 میلیونی رو از من بخره، بعد همزمان یه ماشین مثلا همه اینا مثاله، یه ماشین 300 میلیونی رو اومد به من بفروشه. دوستای عزیزم، من انقدر از ماشین نمیدونم که رفته بودم 7 قدم عقبتر از ماشین، از روبروی ماشین وایساده بودم، دلا شده بودم داشتم ماشین رو نگاه میکردم. بعد این دوتا مونده بودن، چون اینا حرفه‌ای‌ان، زرنگن، بلدن، میدونن چی به چیه، اومدن جلوی من، دیدم من دلا شدم، رخ ماشین و صورت ماشین رو دارم نگاه میکنم. بعد به من گفتن که داری چی کار میکنی؟ گفتم که بخوام ببینم من مثلا از بیرون چجوری به نظر میرسم، مثلا تصویر ماشین رخش چجوریه، صورتش چجوریه. جفتشونم به خاطر اینکه من خیلی زرنگ نیستم و نمیدانم به من خندیدن، که به من یکیشون گفت میخوای تو بیخیال شو، این ماشین رو اصلا تو نگیر، چون اصلا تو بلد نیستی، تو ضرر میکنی حتی موقع فروختنش. بعد گفتم نه، خوشم اومد، این صورت این ماشین قشنگه، به من حال داد، دوستش داشتم. و گفت تو بلد نیست، آقا ماشین رو خوب گوش کنید، زرنگی مگه نمیخواد؟ گفتن که ماشین رو وقتی میخوای نگاه کنی باید دل و رودش رو نمیدونم اینجاهاش رو نگاه کنی، نمیدونم فلان چیز رو نگاه کنی، اینجوری کنی، اونجوری کنی، نه اینکه بری از جلو وایسی 10 قدم اونورتر از جلو ماشین رو نگاه کنی ببینی چه رخی داره. اینا به من خندیدن و من همون لحظه میدونید چی بهشون گفتم؟ گفتم ببین من زرنگ نیستم، بلدم نیستم، اما یه باورایی رو ساختم که حتی به این حرف منم خندیده شد. گفتم یه باورایی رو ساختم که توی اون باورا آدم اشتباه به پستم نمیخوره، چون من از قبل باور کردم هرچی آدم خوبه و خیر برسونه میاد تو زندگی من. باورانه جمله عبارت تأکیدی. و اینکه هر اتفاقی برای من خیره، هر اتفاقی منو به سود میرسونه، هر اتفاقی، هر بیزینسی فقط منو رشد میده، من فقط یه راه میرم به سمت بالا، به سمت اوج، به سمت موفقیت. اینو خندیدن، کاری نداره. دقیقاً اینو میخوام بهتون بگم که دقیقاً همین یکی از اعیاد، این ماجرایی که میگم مثلا مال چند ماه پیش بود، بعد اربعین بود، روزی که تعطیل بود، من دیگه خیلی کلافه شدم بعد از هیئت و فلان اینا، رفتم توی کارواشی یه جا تو تهران، یه دونه کارواش انگار باز بود، من اونو پیدا کردم، همچه ماشینم که حوصله‌ام سر رفته و گذاشتم بشورن، یه این دوستم رو دیدم اونجا. بعد به من گفتش که فلانی ماشین تو میفروشی؟ گفتم که آره ماشینمو میفروشم. گفتش که مثلا اگر من ماشین رو خریده بودم 20 میلیون به من گفت، مثلا 100 میلیون خریده بودم به من گفت ماشین تو میفروشی؟ گفتم آره. گفت مثلا، گفتش که ازت چه میدونم 10 برابر اون ازت میخریم، مثلا اگه من ماشین 10 میلیون خریده بودم گفت 100 میلیون ازت میخریم. بعد گفتم واقعا؟ گفت آره. گفتم که اوکی، حالا من ماشین نفروختم، فقط این چیزی که گفت. بعد پرسیدم، بچه یادتون باشه من یه ماشین فروختم مثلا 10 میلیون، ماشینی که اونا به من به اونا فروختم یه ماشین خودم 10 میلیون، ماشینی که اونا به من فروختن ماشین رو فروختن 30 میلیون، یه ماشین 30 میلیونی خریدم، یه ماشین 10 میلیونی فروختم. بعد جالب اینجاست، وقتی که اون روز دیدم این بنده خدا رو، گفت ماشین تو رو 10 برابر بالاتر مثلا میخریم. گفتم یه سوال دارم، اون ماشینه که من فروختم به دوست تو، گفت خب، گفتم اون ماشینه رو که اون موقع من مثلا فروختم 10 میلیون اونو الان چند میخرن؟ گفت، یعنی من اینجوری بگم که بدونید، من متوجه شدم که مثلا اون ماشین حتی مثلا 50 میلیون از من خریده بود، مثلا ماشینه رو، ماشینه شده بود 60 میلیون، ولی من ماشینه رو 300 میلیون مثلا خریده بودم، یا من 30 میلیون خریده بودم، ماشینه 10-20 برابر رشد کرده بود. بعد خود اون بنده خدا خندید، گفت توی اون ماشینی که ما به تو فروختیم تو خیلی سود کردی، ولی تو ماشینی که تو به ما فروختی ما هیچی سود نکردیم. نه اینکه حالا اون بگه من قیمت رو داشتم، حدود رو میدونستم. حالا شما من بگید که در این میان زرنگی برنده شد یا باور؟ باور من میخوام بهتون بگم، اگر میگید زرنگی، حالا چون مثال نمایش کنمش، شما کسی را میشناسید که در کار خرید و فروش مثلا ماشینه، استاد جهانه تو این حوزه، برید بگردید ببینید توی این اساتید آیا بیپول هم هست؟ من بهتون میگم هست، تا دلت بخواد. بعد برید نگاه کنید بعضی از آدمایی که توی کار مثلا خرید فروش ملکن، استاد بزرگ جهانن تو خرید فروش ملک، بلده، یعنی همه چیزشون، میتونه کتاب بگه، بعد یه خونه واسه خودش نداره. بعد برید نگاه کنید ببینید اون آدمه، یه آدمی که اصلا سواد امضا کردن و انگشت زدن هم نداره، اصلا سواد نداره، اصلا زرنگم نیست، اصلا بلدم نیست، رفته یه خونه خریده، قیمت خونه مثلا 10 میلیون تومان بوده، این آدمه رفته بهش فروختن 30 میلیون تومان. بعد یک سال و نیم، 2 سال گذشته، چون آدمه باورای خوبی داشته، خونه افتاده توی تری، توی فضای پاساژ می‌خواستم بزنه، 5000 برابر خونه ظرف یک سال و نیم رشد کرد. برای خودش و 7 نسل بعد از خودش هم ثروت رو آفرید. و اون آدمه که خیلی زرنگ، بلد، ماهره، از این ور ماشین میره، از اون ور ماشین میاد بیرون، حرفه‌ایه، اصلا هنوز یه ماشین نداره واسه خودش، هنوز یه خونه نداره واسه خودش. اگر زرنگی، شما آدم حرفه‌ای متخصص فوق‌العاده عالی مکانیک ماشین دیدید، پول داره؟ نیست. نه اینکه بگم هر کی حرفه‌ای باشه بی پوله ها، نه، منظورم این نیست. میخوام بگم اگر اصل این باشه که حتما باید خیلی زرنگ باشی تا پولدار باشی، شما ببینید یه نفر یه باورهای درستی رو داشته، رفته یه مکانیکی بزرگ خریده، یه گاراژ خریده، داره خدا تومن پول در میاره، کلی پول در میاره، بعد توی مغازه هایی که کارگر گذاشته یا دونه دونه اینا رو اجاره داده، 100 تا از اون جایی که وایسادن، اون افرادی که وایسادن متخصص هم هستن، اونا پول گنده در نمیارن. یعنی میخوام بگم این اصل نیست که هر کی زرنگ باشه پولدار میشه، که به خودت فشار بیاری بگی خب من که زرنگ نیستم، هیچ کیم طالب من نگفته زرنگ، پس من پولدار نمیشم. الله اکبر، یعنی خداوند برتر است از همه چیز. خب کجا هست حالا؟ گفت من از رگ گردن به تو نزدیک دارم، من از روح خود بر تو دمیدم. خب ایده رو کی بهت میده؟ رویا رو کی بهت میده؟ خودش. تو ظلم میکنی به خدا وقتی رویایی که خودش بهت میده رو اجرایش نمیکنی. خدا میگه مثلا به تو فرمان میده، رسالت میده، رویایی که بهت میده، میگه ادیسون برو یه همچین کاری رو بکن، برق رو درست کن. بعد ادیسون میگه خدا شرمندم، ببخش روتون رو زمین میندازم. میگه چرا؟ من بهت میگم، من این ایده رو دادم، اگر من ایدهش رو بهت دادم، راهشم، برنامهشم دارم، من میدونم چه جوری تو باید بری، خودم هم کنارتم لحظه به لحظه. چرا؟ چون من از رگ گردن بهت نزدیکترم، میبرم ات جلو. من بگم خب خدا درست این ایده رو به من دادی، ادیسون داره میگه، ببخشید ولی شرمنده. میگه خب چرا؟ میگه چون سرمایه نداریم، یا مثلا ما تهران نیستیم که الان ما مثلا تو چه میدونم تو بندر عباست فلان کشور زندگی میکنیم، ما که مثلا شغل حسابی که نداریم، یا مثلا ما شانس که نداریم، یا بگم مثلا ما زرنگ نیستم، خدا زرنگ نیستم الان، بعد فکر کنم مثلا به خدا میگه که من زرنگ نیستم، من نمیشه اینو جلو برد، فکر کن اینجوری فکر میکن. این ماجرای زرنگی شما برید نگاه کنید ببینید که افرادی که بسیار دارن پول میسازن و دارن کارمندانی که زبردست و زرنگ و اصطلاح عامیانش قرقی هستن ولی پول خاصی در نمیارن. یعنی برعکسش هم هست، من میخوام بگم فقط بدونی که زرنگی اصل و اساس نیست، باور اصل و اساسه. دونه به دونه اینایی که بهتون گفتم، ساعت بیدار شدن اصل و اساس نیست، باور هست، میتونه اینا کمک بکنه ولی اصل نیست. این که تو قیافه، لحجه، چند تا زبون بلد باشی، اینا هیچ کدوم تا الان همه این مواردی که گفتم، من تا مورد تا 25 مورد رو گفتم که هیچ کدوم از اینا اصل و مثلا آدم خوبی باشی پولدار میشی اصل نیست، اما خوبه که آدم خوبی باشی ولی اصل نیست. چون برای دونه به دونش برات مثال آوردم که بری سرچ کنی، نگاه کنی، تعمق کنی، ببینی که من دارم درست میگم، پس اینا اصل نبوده. ما چیزی که اصل نبوده رو اصل گرفتیم، ما چیزی که قدرتی نداشته رو پرستیدیم و بهش قدرت دادیم. و بارو ببین چند بار خدا رویایی که به عنوان رسالت به تو داده بود که تو اجرایش کنی، چند بار مانع خدا شدی؟ انقدر باور اشتباه من تو دادن فکر می‌کنیم خدا با تحقق رویاهای ما مشکل داره، در صورتی که خود خدا این رویا رو در تو گذاشته که تو به صورت فیزیکی بری اون رویا رو تجربه کنی تا جهان گسترش پیدا کنی. یعنی دستور خداست که تو این رویا رو تجربه کنی. برای چند بار جلوی خدا رو گرفتی، مانع شدی؟ برای چی میگن از سر راه خدا برو کنار؟ برای اینکه اون مانع به اسم زرنگی، شهر، نمیدونم پشتوانه، پارتی، تو رو تونسته بترسونه، تو رو تونسته متقاعد کنه، تو رو تونسته طلسم کنه، خدا رو نتونسته، ولی تو وایسادی صد راه خدا شدی. وگرنه خدا که به این چیزا اصلا اهمیتی نمیده، میره جلو و میگوید بشود و میشود. اما انقدر خداوند محترمه که تا تو اجازه ندی دخالت نمیکنه. و آخرین جمله این که همه این ریتم اشتباهی که ما میریم، آخرش هم میریم به خدا گیر میدیم که خدا چرا هوای من نداریم. خب تا این مورد 25 رو بهتون گفتم، ایشالا که تو کلاس ها بچه خواهش میکنم اینا رو تمرین کنید. اگر یه مثال آوردی دلت آروم شد، متقاعد شدی، اوکی. این که برای دوستایی که میپرسن تا کی باید بیاریم، تا لحظه ای باید مثال های نقض بیاری بگردی. حالا بعضی میگن ما الان دوربرمون نداریم، از گوگل شروع کن سرچ کردن هر جای. ببین جمله یادت باشه، کسی که میخواد کاری رو بکنه راهشو پیدا میکنه در همون دقیقه اول، همچی که تمایل داری میخوای بری جلو، جهان هدایتت میکنه، حمایتت میکنه. پیدا کن، مثال‌های مختلفی پیدا کن. اگر یه دونه، دو تا، پنج تا، ده تا مثال پیدا کردی، دیدی دلت هنوز راضی نشده، دیدی تو اون موضوع هنوز گفتگو داری. بچه اگر میخواید بدونید باورهاتون کجا مشکل داره، ببینید کجا بیشتر گفتگو داره، گفتگوی متضاد داره، گفتگوی مخالف داره. میخواید ببینید باورت کجا مشکل داره، ببین با کدوم خواستت بیشتر جنگ داره، مخالفه، اعلام میکنه نمیشه، مقاومت میکنه. اون جایی که بیشتر گفتگو داری، باورهای ناسالم بیشتر داری. اینا رو انجام بدید و تا جلسه بعدی قویتر و محکمتر میریم جلو. و مطمئن باشید اگر من با این اطمینان بهتون میگم که بعد از گذروندن یک سال تو دیگه اون آدم قبلی نیستی، قطعا وقتی تو اون آدم قبلی نباشی آفرینشات هم آفرینشای قبلی نخواهد بود و قطعا تجربیاتی که میکنی تجربیاتی که تا به الان کردی نخواهد بود، یه سری چیزهای دیگر رو تجربه میکنی. پس همکاری کنی تا من هم بتونم منطقی ذهن استدلالگرتون رو متقاعد بکنم که شما شایسته ثروتمند شدنید و ثروت شدنیست فراوانه بر شما میشه. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.